بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مسار تقدیم می کند 49 همایش روایت عهد با موضوع عروس زهرا سلام الله علیها، 10 دی ماه 94 تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران و عزیزان و تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام شادی اهل بیت، ایام ماه ربیع، علل خصوص آغاز ولایت آقا صاحب الزمان رو که پشت سر گذاشتیم و میلاد مسعود پیامبر گرامی اسلام. خب موضوعی که در واقع امروز قرار بهش بپردازیم پیرامون از عنوان جلسه مشخصه. وقتی گفته میشه عروس زهرا یعنی در مورد همسران یکی از ائمه میخوایم صحبت بکنیم. اما خب موضوع ما پیرامون حضرت نرجس خاتون، حالا با این نام ما میشناسیم و مادر گرامی امام زمان عجل الله هستش. خب خوب موقعی هم شده، یعنی قرار بود زودترین بحث ارائه بشه، منتها من یه خورده وسواس دارم روی این مسائل، باید حتما به یه جایی میرسید. همزمان شد با پخش این انیمیشن شاهزاده روم و گفتیم شاید الان که این فضا فراهمه بهش پرداخته بشه. یه نکته رو میخوام قبل از شروع عرایزم خدمت شما بزرگواران بگم و اون هم این که مسائل اعتقادی ما و دینی ما برای ما اولویت داره نسبت به مسائل تاریخی. این واقعیت، چون این برگرفته از اعتقاد ماست. خیلی از اعتقادمون رو ما بدون اینکه حتی فکت های تاریخی داشته باشیم عقلی میتونیم اثبات کنیم، منطقی میتونیم پیرامونش بحث بکنیم و در واقع به نتایج درستی برسیم. منتها معمولا گزاره های تاریخی بیشتر به عنوان یک مؤید میاد، بیشتر به عنوان یک مؤید و یک تایید کننده و به قول یه جورایی نمکه در واقع این داستانه. خیلی وقت شده گزارهای تاریخی رو، چون میگن تاریخ رو قوم غالب می نویسه، تغییر دادن جوری که دوست داشتن نوشتن، مخصوصا زمانی که رسانه نبوده که بخواد همه چی ثبت بشه. هر کی آقا حاکم بوده میگفته اینو بنویس، کسی جرأت داشت حرف دیگه بزنه و خیلی سخت پیدا کردن در واقع حقیقت از بین این همه نکته. شما وقتی نگاه میکنید، نگاه تاریخی دارید به بعضی از انبیاء الهی، ماجرا فاجعه است. داوود نبی و سلیمان نبی، یعنی اگر قرآن نمیومد شخصیت این دو بزرگوار رو بر ما تبیین نمیکرد، ما داوود رو یک فرد نعوذ بالله زناکار میشناختیم که با زنای محسنه هم انجام داده، اون چیزی که در کتاب پادشاهان آمده، یا حضرت سلیمان رو یک فرد بت پرست میشناختیم که بت پرستی کرد و اون معبد سلیمان هم یک بتکده ای بوده که ساخت. منتها قرآن میاد، ما به قرآن نگاه اعتقادی داریم، میاد میگه نه، اینایی که بهتون گفتم مش اراجیفه، این صحت نداره. یا ما در مورد مسئله هامان که نگاه تاریخی این بود که هامان وزیر خشایارشاه بوده در ایران، قرآن آمد گفته شالا این بوده یا نبوده با اون کارم، چون قرآن اون نپرداخته، اما گفت هامان عنوانی بوده که با وزرای فرائنه داده می شده و بعدها هم که یک سری سنگ نوشته ها پیدا شد، بعدها یعنی مؤیدات تاریخی در واقع پیدا شد. برای ما این نکته اساسی رو اول باید عرض کنم، برای ما اصلا فرق نمی کنه مادر امام زمان کیه، چون اهمیت امام زمان به خودشه، شأن خودشه. حالا مادر ایشون از ایران باشه، از روم باشه، از چین باشه، از آمریکا باشه، از هر جایی باشه، ما 7 از ائممون مادرشون کنیزن، ایشون گفتن ام ولد. یعنی اصلا نگاه که میکنیم اینه اسم طرف ثبت نشده در تاریخ، فرزند کیه در تاریخ ثبت نشده. خداوند متعال یک زنی رو تشخیص میده، اون که حکمت خدا کجا قرار بگیره که این رحم او ظرف وجودی امام زمان بشه، و حتما باید اون زن مطهره باشه، در این شکی نیست، چون از اسلاب شامخه و ارحام مطهره، این جزء عقاید ماست. اینم که ارحام مطهره گفته میشه یعنی از گناهان جنسی اینها بری هستن، اما خداوند متعال ممکن از بین یک کشوری که اصلا پدر و مادر یعنی این زن کافر بودن اصلا، مشرک بودن. برداره یک نفر رو بیاره او خودش مؤمن بشه و این ظرف وجودی امام زمان قرار بگیره، اون ظرف زمینی. امام شریف چون امامه، همین، این اصل ماجراست. و حتی فرزند امام بودن هم خیلی جا برای کسی شأن نمیاره، خیلی جا میاره ها، بعضی جا نمیاره، مثل جعفر کذاب. فرزند پیامبر بودن هم شأنی نمیاره برای کسی، مثل کنعان. همسر پیامبر بودن هم برای کسی دلیلی بر حتما خوب بودن فردی نیست، مثل زن لوط، زن نوح. اون چی که هست بالاخره اون چی که ما خودمونیم. ببینید ما خیلی چیزا داریم که روی تربیت اثر داره، این یه حقیقت، ما هم قبول داریم، وزنش هم توی تربیت بالاست، یعنی سنگینه. اونم چیه؟ مثلا لقمه حلال. همه ما معترفیم، روایت داریم، مثلا موسی فرمود ملعت بتونکم مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شد. اما این اختیار خود فرد رو سلب نمی کنه. ما آدمایی داشتیم یک جاهای بزرگ شدن که همین الان داریم میبینیم جوانهایی هستن با ما مرتبطن، مثلا پدر مادر کافر گبر، نه که کاری نداشته باشه ها، سنگ اندازی هم میکنم. چند روز پیش بودن که شهرها سخنرانی داشتم، یک دختر خانم گفتن ساعت 4 بعد از ظهر اومده اینجا کار داره، ما ساعت سخنرانی ساعت 10 شب تموم شد، 8 شروع میشه، نه 4 بعد از ظهر اومده بود اونجا وایساده. گفتم بیاد ببینیم چیکار داره بنده خدا. بعد گریه زاری میگفت من میخوام حجاب داشته باشم، خانوادم اجازه نمیدن، یعنی اگه من حجاب داشته باشم من خونه منو میندازم بیرون، یعنی یکی از کاری نداره، یکی از مخالفم هست. خب این چه لقمه خورده، تحت چه تربیتی بوده؟ خود طرف ببین چی میخواد. بچه یزید رو شما میبینید که قبول نمیکنه اون تاج و تختو، میگه بر خون اهل بیت این تخت نشسته، من کجا بیام بشینم، خلافت چی رو قبول کنم؟ حضرت موسی خونه فرعون بزرگ شده، ولی خرج تحصیل و خورد و خوراکش اینا رو فرعون داده. اینا فراموش نشه. پس برای ما به لحاظ اعتقادی اصلا فرق نمیکنه که مادر یک امام کی اصلا چه نژادیه، چون اصلا اساسا نژاد برامون مهم نیست. اما الان اینو مطرح میکنیم به یک دلیل دیگه که حالا عرض میکنم. در مورد ایشون هم نزدیک 5 تا نقل وجود داره در موردی که مادر امام زمان جلاله، یعنی بگردی تو روایت ها همین چیزا پیدا میکنی، مستند و غیر مستند، یعنی چه با سند چه بی سند، که حالا انشالله عمری باشه تا آخر هم جلسه بررسیش میکنه. یکی اینکه مطلق گفته میشه ایشون کنیز بوده تو برخزر بوده، عمت بوده، عمت یعنی کنیز. خب این یک نکته که این حالا رد نمیکنه که کنیز مثلا رومی بوده یا کنیز مثلا ایرانی بوده یا کنیز چی حبشی بوده، در اینکه کنیز بوده حالا این نکته خاصی در واقع نیستش. یا گفتگی میشه حتی مثلا رنگ پوست ایشون رو هم گفته شده، عمت سودا گفته شده، یعنی سیاه پوست بوده. این هم آمده که البته این مثلا دیگه با رومی بودن قابل جمع نیست، چون اصلا رومی بودن به معنی سفید بودن بوده، یا رومی روم یا زنگی زنگ، این زنگ همین زنگبار رو میگن، منطقی بوده که سیاه پوست داشته، گفتن یا سفید سفید یا سیاه سیاه، مثلا رومی بودن به معنی سفید بودن و سرخ و سفید بودن به قول مثلا نژادای که در همین الان هم در سوریه و ترکیه و اروپا هستن و سفید پوسته. و اینو مستند نیستا، روایت هایی که به در واقع سیاه پوست بودن ایشون اشاره شده سند نداره. نه من اول بگم چون زیاد قابل اصلا قابل بحث نیستش، هم گفته شده، من میگم که بحث کامل بشه. برخی هم میگن که ایشون اصلا در خانواده امام حسن عسکری بزرگ شد و حتی مثلا چه بسا به دنیا آمد اونجا، و حکیم خاتون عمه امام حسن عسکری، نه عمه امام زمان، عمه امام حسن عسکری شونو بزرگ کرده و بعدن به ازدواج امام حسن عسکری در آمده. این هم سند نداره، یعنی کتاب هایی که اینا رو نقل کردن کتاب هایی که در این چه نویسندش کیه بحثه، اصلا نمیدونه یه جوی نقل شده. و این رو هم طبیعی بدونید، حالا من عرض میکنم وقتی اسماء ایشون رو بحث خواهم کرد اونجا عرض خواهم کرد که چرا این مطلب رو باید طبیعی دونست. در اثبات الوصیه هست و هدایت الکبرا یا دلائل الامامه اینا آمده که اینا هیچ وقت در ردیف کتب معتبر شیعی نیستن. ببین تو بررسی سند یک روایت اولین فاکتور کتابه، یعنی این که چه کسی اینو نوشته. مثلا یک کسی مثل شیخ صدوق وقتی یک مطلبی رو میاره مینویسه، اون آدم کوچیکی نیست. شیخ صدوق با خود امام زمان خیلی فاصله نداره به لحاظ تاریخی. وقتی یک مطلبی رو میاره مینویسه، یعنی یک چیزی توش دیده اومده نوشته، خیلی از روایت ها رو ننوشته. ببینید مرحوم علامه مجلسی اومد تمام روایت رو جمع کرد در بهار، اما روش شیخ صدوق این نبوده. ایشون گفت من همه رو جمع میکنم در بهار، یعنی الان بهار پر از حدیث معتبر و پر از حدیث غیر معتبر. حالا صحیح نباشه، شاید حسن باشه، یه مطلب پایین تر از حدیث صحیح بودن که قابل استناده. اما شیخ صدوق یه استدلال هایی داشته، یا در ردیف مثلا غیبت شیخ طوسی که دیگه نیستن، این که تو اصلا معلوم نیست میگم نویسنده‌شون که. یک عده‌ای هم اومدن یه برخورد یه برداشت غلطی کردن، مثلا همین آقای جاسم حسین که تاریخ سیاسی امام دوازدهم نوشته، متاسفانه در کشور ما همین الان مبنای استدلال قرار گرفته. ایشون مثلا میگه مادر امام زمان اهل حبشه بودن، که به روایت اشاره میکنن که کافی جلدی صفحه 322 حدیث 14، که جالبه برداشت همین آقای دکتر جاسم حسین از روایت غلطه، اصلا روایت اینو نمیگه، یعنی بد فهمیده روایتو. اینه که آقا نفهمد فرجو الی احادیثنا، فهمد فرجو الی روات احادیثنا. آره کی داره نقل میکنه؟ حساب کتاب داره، درایت میخواد. یه موقعی میبینی در تصحیف در نسخه برداری یه نقطه این برمار شد، یک نقطه این برمار میشه، معنی حدیث کلا عوض بشه. آقا تو چه فضایی این حدیث گفته شده؟ دلیل آخه گفته شده این حدیث چی بوده؟ بعضی مثلا دلیل رو کلا فراموش میکنن، برخی هم متاسفانه دنبالم به یه هدفی برسن، میرن میگردن هر رطب و یابسی رو که پیدا میکنن، خشک و تری پیدا میکنن، به هم میبافن که به اون چیزی که میخوان برسن، متوجهی؟ نه به حقیقت برسن. یعنی از قبل میگه من میخوام اثبات کنم حضرت نرجس خاتون مثلا چه میدونم حبشیه، میره میگرده فقط استدلالای رو کار داره که چی؟ اثبات بشه ایرون مثلا ایشون اهل حبشه بود. حالا اهل حبشه هم باشه عرض کردیم فرقی نمی کنه در حال ما، اما ما میخوام اینم حالا درسترش چیه و می چه شد. آقا میگه ذوالقرنین کی بوده؟ چیکار چه دخلی به تو داره الان مثلا میدونی مثلا ذوالقرنین زندگی تو رو درست میکنه؟ اما این که ببینیم که انسبه که نسبتش بیشتر به ذوالقرنین میخوره، این حرف چیه؟ معقولیست؟ اینو میشه بررسی کرد. اینا اشتباه برداشت کردن، یعنی رفتن سراغ مسئله ای که سرم در نمیورده، دنبال این مطلب بوده، همونو برداشت کرده استفاده کرده. میگن شهید اول گفته، با اصلا شهید اول اینو از قول خودش نمیگه، میگه قیل. قیل در زبان در روایت یعنی ضعیف، حالا یکی یه چیزی گفته. اصلا میگن بعد خیلی جالبه، میگن شهید اول اینو گفته. شهید اول کجا اینو گفته؟ شما میری تو روایت میگن آقا نه شهید اول اینو تو کتابش آورده، شهید اول اینو فلان جا آورده. بابا اصلا حرف شهید اول این شهید اول نمیگه، یکی اینجوری گفته. کیم گفتم رو حواس، اون همینجوری چیزی گفته شده. بعد اونو بیاریم مبنا قرار بدیم. حتی روایتی که در ارشاد وجود داره، حالا این روایت روایتی چیه که من حالا عرض کنم خدمت شما بزرگواران، خوبم است بدونید به قول یه جورایی جالبه. این روایتی است که اشاره میکنه که امام رضا میدونید که خیلی دیر بچه دار شد و خیلی هم حرف میشیند از مردم، میگفتن امام بعدی کیه و فلان. ایشون از همسرش که از اهل آفریقا بود که کنیز هم بود بچه دار شد. امام جواد سبزه بوده ظاهرا رنگ پوستشون. من امام سبزه هم داریم؟ آره. با تو نجات پرستی، تو نجات پرستی، من و تو نجات پرستی، من چرا نباشه؟ بعد این نکته رو عنایت داشته باشید. این بی شرفا اومدن گفتن بچه تو نیست، به امام رضا مجبور شدن چیکار کنن؟ آزمایش‌های ژنتیکی اون موقع رو انجام بدن. یک سری افراد بودن چهره شناس بودن، آوردن یه سری از پسر عموها و اینا رو آوردن که چهره ها چیه؟ شبیهه. چیدن از قضا امام رضا هم برای اینکه نکته انحرافی داشته باشه لباس باغبونی تنش کردن، یه بیلم دادن دستش. بعد گفتن همه وایستاده بودن، گفتن تو اینجوری شکن بیل زدن پشتت هم به اینها باشه. این فرد آوردن این دونه دونه این قیافه ها رو نگاه کرد نگاه کرد نگاه کرد، گوه اینا هیچ کدوم پدر این بچه نیستن، اما پشت سر پشت کله بچه به این باغونه شبیه، از فرم ایستادن و شکل گوش ها و مثلا این چیزا فهمیده. گوه برگرده برگشت گوه پسر خود همین، یعنی کار به اینجا رسید. اینجا امام رضا یک روایتی رو نقل میکنه در مورد امام جواد که میگه امام جواد بابا شما میگید در این که از کی به دنیا آمده که شکی نیست، مادرشو که میشناسید، میگید بچه من امام رضا هست یا نیست که حرف شما اینه. بسم الله مادرش درسته، میدونید کیه دیگه، مادرش این کنیزه، اهل کجاست؟ نوبیه، ابن نوبیه یعنی فرزند کنیز حبشی، درست شد؟ خب مادرش پس شناختی اهل حبشه است. حالا میخوام براتون یه روایت بخونم. اینجا امام رضا یه روایت از پیامبر میخونه که امام جواد از نسل بهترین کنیزانه، خیرت الاماء. در ارشاد عبارتی که وجود داره میگه من ولدهی اترید شرید وحید، اینطور یعنی از نسل باز اون امام جواد چی به دنیا میاد؟ امام زمان. و الا اصلا چه جایگاهی داره که مثلا صحبت اینه که امام جواد بچه تو هست یا نه، بگید نرجس خاتونی هستش و مثلا اونم بزرگ کنیزای حبشیه، بزرگ کنیزاست، اهل حبشه هم هست. آقا ما اصلا کیه هنو به دنیا نایمده، در مورد کی داری صحبت میکنی؟ ما صحبت خودتو داری میکنیم. اینجا مطلبی که در مورد امام جواد بوده و در مورد مادر امام جواد یعنی همسر امام رضا آوردن چسبونن به امام زمان. عرض کردم در ارشاد من ولدهی داره، اصلا وقتی میگه من ولدهی یعنی امام جواد ثبت شد، حالا یکی از ولد او امام زمانی خواهد آمد که اون ویژگی ها رو داره، اون خیلی هم قصه‌انگیز این صفاتی در مورد امام زمان گفته میشه، اون تنهای، حالا بقیش بماند. اینم جالب، علامه مجلسی در مرآة جلد 3 صفحه 281 نقل میکنه و از نظر سندی دوچار مشکله. مرحوم آقای خویی هم در مصباح الفقهاء هم نقل میکنه جلد 3 صفحه 384 که به تفصیل میپردازه که هم سندش مشکل داره هم دلالتش، اینه که میگه همجوری برو حدیث بخون واسه خودت شهر میشه، یا چکی بکنه خود چی داره میگی. اینم از اون، یعنی مثلا یک سری بحثا مطرح میکنن که مثلا فقط انقلت خیلی جالبه ها، انقلت در مورد مثلا دید بعضیا الان کل دیگه جهان اسلام مشکلاتش حل شده فقط گیره سری نکات میگردن، الان باید بالاخره پاسخ بدیم ایراد نه. آقا همسر امام حسن عسکری زودتر ازشون فوت شده باشه، خب زنی بچه رو به دنیا آورده بعدش چیه؟ از شوهرش زودتر فوت شده، این همه آدمی که مادرشون فوت شده و اینا به دنیا نیومدن، اینا کیه نرونده رو میرن؟ چه حرفای دریوری به من واقع کلمه. اونم اشاره میکنم به روایتی از ابو علی خیزرانی که این میگه من یک کنیز به امام حسن عسکری دادم، بعد این کنیزه وقتی امام حسن شهید شد اینا ریختن تو خونه بنی عباس، چون در به در دنبال کی بودن؟ امام زمان بودن. اینا کد داشتن، اینا خط داشتن، اینا دقیقاً دوازدهمی رو میشناختن، هم در توراتشان آمده بود، هم در عهد جدیدشون اشارات داشت، هم در کتبی که در دسترس عموم نبود اینا خوب خط رو داشتن، از روایت‌های خود پیامبر، از روایت معروف جابر اسم به اسم میشناختن، میدونستن هر چیز تو خونه همین فرده. جاسوس اصلا زنها و قابله‌های رو گذاشته بودن میرفتن معاینه میکنن همسر امام حسن عسکری که این باردار هست یا نیست. خود این جعفر کذاب جاسوسی میکرد برای خلیفه، پول میگرفت. ما داریم بخونید تاریخ و روایت رو بخونید، وارد خونه میشد امام حسن عسکری آقا صاحب زمان رو مخفی میکرد. حتی ما برخی از اشارات داریم که حضرت نرجس و امام زمان در محل دیگه زندگی میکردن و گهگاهی به خونه اونم به طرق عجیب یعنی می آمدند، به این شکل که در آخرین ذخیره الهیه او نباشه یعنی حکومت ابلیس بر زمین قطعی شده. چون ابلیس الی یوم یبعثون فرصت خواست تا روز قیامت. از اون طرف هم قیامت نخواهد شد تا یک نفر چیکار کنه؟ ظهور کنه. اگر اون فردی که میخواد ظهور بکنه حذف بشه، یعنی چی؟ ابلیس جاودانه شده. ابلیس ملعون در به در دنبال این اتفاقه. اصلا ما روایت هایی داریم که اشارات مثلا عجیبه، مثلا این که هر موقع دیدی سه تا اس پشت سر هم جور شد، محمد، علی، حسن، بعدیش اون فردی که همه منتظرشن، محمد، علی، حسن، این دو بار در تاریخ جور شده. یه بار چی؟ آقا ابو عبدالله که چیکار میکنن؟ اونطور تکه تکه میکنن که خیالشون راحت بشه که این مطمئن شدیم آقا کشته شد. و اینه من بارها گفتم شما میخوام مخالف سیاسی تو حذف بکنی دیگه اینجوری لازم نیست بکنی، خب کشتی دیگه. تیکه تیکه کردن به اون شکل به چه معنیه؟ یک بار دیگه هم جور شده، محمد ابن علی امام جواد و علی ابن محمد، امام هادی و حسن ابن علی، امام عسکری، و بعدیش هم چی؟ اون فردی که قیام میکنه. و اصلش هم همین بوده، این روایت از امام صادق علیه السلام. یعنی اشارات داشتن، می اومدن بررسی میکرد، میگه ریختن تو خونه، این کنیزه فرار کرد اومد خونه خود من، حالا شوهرش کشته شده میاد اومد خونه خود من. بعدها میگه من با او ازدواج کردم. میگه او برام تعریف کرد ولادت امام زمان رو، که البته با نقل هایی که میگن فقط حضرت حکیم حضور داشته در تضاد موقع ولادت امام زمان. میگه که نام او سیغلم نه سقیل صاد قاف یا و لام بود. بعد میگه که وقتی به دنیا آمد چطور کبوترهایی از آسمان آمدن، فرشتگانی به شکل کبوتر از آسمان آمدن. و به کنار منتو یه نکته میگه، میگه یک روزی ما نشسته بودیم، یعنی نمی که از همسران امام حسن عسکری برگشت گفتش که امام حسن عسکری برای همین خانم که مادر امام زمانه برای اون نقل کرد که چه اتفاقاتی میخواد بیفته، این که میریزن تو خونه و فلان. این هم گفت من از شما درخواست میکنم که اون روز نبینم، یعنی بعد از شهادت شما اون روز نبینم، بمیرم. میگه همین هم شد که این زودتر از امام حسن عسکری چی شد؟ از دنیا رفت. کردیم که و در روی قبرش نوشتن هازا قبر ام محمد، گفتن این قبر مادر نام میمه میمدال امام زمان اجل. یکی از نکات دیگه همین، اصلا چرا میگن بگید میمه میمدال؟ روایت داریم هر کسی اسم اصلی رو بگه ملعونه، لعنت شده. خب چه ایرادی داره؟ مگه اسمش اسم پیامبر نیست؟ خب اینجاست که علمای بحث میکنن میگن بابا این اون زمان گفته شده، بگید چون اینا در به در دنبال فردی به اسم محمد ابن حسن بودن، در به در بودن، پیدا کنن بکشن کار تموم بشه. حتی برخی از خلفای عباسی میان بدلش رو میزنن. یعنی چی؟ یعنی اسم فرزندانشون رو مهدی میگذاشتن که یعنی همونه. منتظری همچین وقایعی هستن، منتظری همچین داستانی هستن. میگفتن آقا نگید نام ایشونو بردن حرامه، چون چرا؟ چون ما شیارم الحمدلله میشناختن که حرف نخود تو دهنمون خیز. داداش من نگو، حالا ما یه سری جا هست، یه سری چیز هست ما خبر داریم، شما خبر ندارید و ما میدونیم. و آره نه کجا میدونیم؟ من نمیدونم، میخواه الان دستتو بگیرم ببرم در خونشون. نه فازانه، تا حالا کلی ظهور ما با همین دهن باز عقب انداختیم که اینم حاصل متاسفانه عقده های شخصی خودمونه که بگیم مثلا من بلدم و من خبر دارم، ما بلدم به قولی. یه واقعیتیه دیگه، این خیلی خراب. من امام باقر به امام صادق نمیگم که تو میتونست قائم این خاندان باشی، تو میتونست همون کاری که قرار امام مهدی انجام بده تو انجام بدی، مثلا اینا خراب میکنه. اینا هم ماها رو میگه، اینا لو میدادن کلی معصوم زحمت میشه نفر رو نفوذ میده تو دستگاه عباسی، بعد اینا هم شروع میکنه سوزوندنش. برای چی؟ اینکه گندگی کنن، چون میگن آره ما بلدیم، ما وصلیم، ما بچهای بالاییم، مثلا ما خبر دیم. مثلا این اس ام اس هست، مثلا سه روز قبل عید سالو به تبریک میگن، دیدید؟ هنوز معلوم نیست مثلا سال امسال، هنوز رهبری قراره بیاد تو تلویزیون میگه امسال رو سال فلان ما اسم گذاشتیم، درست؟ مثلا سه روز قبلش سال فلان و به همان بر شما مبارک بود. یعنی میخواد بگه مثلا الان با تو بیتم و مثلا احتمالاً اخبار بیت رهبری فقط به من میرسه و یا آبگوشتم مثلا با رهبری رفتیم نشستیم خوردیم و گفته امسال میخوام دو سه روز دیگه این اعلام بکنم، خبر داشته باش آقا تو به رفیقات بگو. و خیلی هم جالبه در اکثر موارد اشتباهه، یعنی سالی هم که میرسن رو دربری رو حواس. خب من از معلومه چی گفتم، این ایراد بر ماست. میدونستن آقا گفتن آقا نبرید حرومه. برخی از علما اینطور اینو در واقع نقل میکنن. خلاص این در تضاد با روایت‌های دیگه که ما داریم که ایشون بعد از شهادت امام حسن عسکری فرار میکنه و پناهنده میشه به خونه یکی از سادات عباسی و ابوالفضلی. ایشون پناه میبره به یکی از نوادگان حضرت عباس و در اونجا زندگی میکنه. به خونه فردی میره به اسم محمد ابن علی ابن حمزت ابن حسن ابن عبدالله ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب، میره اونجا و در اونجا هستن چون خونه دیگه کاملا تحت نظره. حتی ما داریم که اصلا ریختن تو خونه در زمان غیبت صغرام در به در دنبال امام زمان میگشتن، جاسوس میفرستن تو شبکه وکالت بتونن میتونن پیدا کنن، سوالای بی خود میپرسیدن، سوالای علکی که آقا ببینن اینو کی جواب میده، این سوال به دست کی میرسه. آقا اصلا این فضای امنیتی و مقر تو ما بذاری کنار بعد بری تحقیق علمی بکنی، خب میشه اراجیفی به دست میری، یه مش مزخرفات به دست میری. فضای امنیتی نه، فوق امنیتی. بابا امام برداشتن میگن او این حسن 11امی پسرش هم محمد ابن حسنه، او همونی که قرار بدبختمون کنه، آوردنش تو پادگان نگهش میدارن دیگه بعد چیکار کنن، همون هم بر نمیتابن. یکی از ائمه مسجد در سن جوانی به شهادت میرسه، 27 سالش امام حسن عسکری، آخرم به شهادت میرسوننش، میگن میگن هنوز بچه دار نشده، شیشتونگ حواسجی هم دارن نگاه میکنن هنوز، میگه خب چه کاری به زودتر بکشیمش که اصلا بچه دار نشه دیگه. و همونطور که خدا موسی علیه السلام رو نگه داشت بدونی که مادرش نشانهای بارداری داشته باشه، حضرت صاحب رامنه بعد یه مش اراجیف میان میگن آقا مادرشون اهل حبشه بوده، نمیدونم زنای حبشی وقتی باردارن نشون نمیده. تو دریبری میگی برو با زنای حبشه رو نگاه کن، شکمشون گنده میشه دو برابر شکم مادر تو. آدم به یه جاهایی میره سیکسی مزخرفات میگه که فقط بخواد اون اراجیف خودشو چیکار بکنه، اثبات بکنه. دریبری ها چه، شما برو حبشه سودان برو ببین اونجا زنان باردار بزن، مثلا به زبان حبشی بزن تو گوگل ترنسلیت بزن ببین شیکمو گنده است، زنان حبشی نشون نمیده، عراجیفی میگن. چی بگم، در قاموس توستری صفحه 62 این مطلب آمده که ایشون بعد از شهادت امام زمان خودش در واقع امام حسن عسکری و همسرش زنده بوده. اینم از این. یک سری بحثا اخیرا داره مطرح میشه، حالا یک دوستان خود ما همینو مطرح کرده و خیلی من دوستش دارم، خب من خیلی نگران شدم. چیشون ایرانیه، یعنی حضرت چی؟ نرجس خاتون ایرانی. ببینید در مورد این که خود حضرت شهربانو آیا ایرانی بوده یا نبوده کلن چیه بحثه و برخی از مورخین کلن رد کردن، به لحاظ سندی اون مشکل داره و یک چیزی تو ما ایرانی ها بود. خب وقتی شکست زمینی میخوردیم نمیتونستیم بپذیریم، این تو مخ ما از زمان هخامنشیان کاشته بودن، تو فرهنگ مزدکی و مانوی هم بیشتر شد، تو نگاه زرتشتی ما بود که هر اتفاق که این تو دین زرتشت نبوده ها، این شاه ها اینا بود جان، که هر اتفاق خوبی هر پیروزی وصله به صلب پادشاهیه، یعنی فقط پادشاهان و نجیب زادگان میتونن کارهای مهم انجام بدن، شما رعیت ها بیشور و نفهم و نادونید. هنوز هم که هنوزه 1400 سال از اسلام گذشته این تفکر چه هنوز تو ما باور کنید مونده، یعنی اثرات این تفکر شرکامیز وحشتناک رو شما میبینی. الان مثلا شما توی مملکت ما به نفر میگی این داستان شاه و وزیر هنوز هم هست. الان وقت طرف توی جامعه اسلامی وقتی تو میشی مثلا مسئول، یعنی خادمترین فرد، مورد سوالترین فرد، بیشتر از همه مورد خواسته خواهی بود. هنوز هم که هنوز به نفر میگی شما وزیری، این تصورات دیگه از اصلا خودش خادمتر نمیبینه، مثلا مدیر کل شده وزیر میمان گنده تر شدم، حواسش تو باید بیه پایین تر، یعنی خطرناکه. این تفکرات مونده. مثلا میگفتن اسکندر تو همین جلسه ذوالقرنین روایت عهد اول بود که بود 4 سال پیش، اون موقع ما 4-5 سال پیش اونجا گفتیم دیگه. عرضمون چی بود؟ گفتیم مثلا تو داستان اسکندر میگن که اسکندر مقدونی مگه میشه نفر بیاد ما هخامنشی رو شکست بده؟ این داریوش زمانی که رفت اونجا رو گرفت با یه زنی نزدیکی کرد، بعد دیگه برگشت اومد و اون بچه بزرگ شد، شد کی؟ اسکندر مقدونی. یکی از خود ما بوده اومده، خودی بوده آقا داداش برو ناراحت نباش. یه همچین نگاهی رو برخی مبنا قرار میده. این درسته ها، اینجور نگاه عمیق داشتن که تو فرهنگ ما، که حالا که مثلا ما از اعراب شکست خوردیم بگیم سرور اعراب، بزرگ اعراب همچین دوماد خودمان، باز هم از خودمان. منتها اینو من قبول دارم، اما وقتی شما در عیون اخبار رضا میرید میبینید روایت با سند صحیح دارید که امام رضا علیه السلام میفرماد که از فرزندان یزجرده، مادر امام احسن، مادر امام سجاد است، اما در روایت ام ولده، کنیزو اصلا اهمیت نمیدادن، اسمش اصلا اهمیتی نداشت. میدونی مثلا چند تا اسم آماده بود همونا رو میذاشتن. یکی از این صفات ها چی بود؟ ام ولده، مادر بچه. هنوز اصلا زن اهمیتی نداشت هیچ، هنوز فرهنگ جاهلی مونده بود. بعد آرومان، بعد تازه یه نفرم کنیز بود اصلا هیچی دیگه، بنده خدا این فرهنگ اهل بیت نبوده ها، فرهنگ مردمی بود که اونجا اسم میذاشتن، صدا میکنم مادرش هم اون یک تاریخ نوشتن، میگه ام ولد بود مادر. الان تو کشور خودمون هم هست، بعضی این شهرها شما نرفتید، من رفتم دیگه شهر نمونده، تو مملکت نریم، ما رفتیم چرخیدیم. مثلا به طرف میگه چند تا بچه داری؟ میگه 3 تا. بعد میگه 6 تا بچه داره. بعد میگه چجوری 3 تا؟ مثلا 3 تاش مال دو تا زنه، چه داستان چی به چی؟ از یه شوهر مثلا قبلی زنت بوده؟ میگه نه اینا همش. میگه چرا؟ تعداد پسراشو فقط میگه، مثلا دخترش آدم حساب نمیکنه. میگه چند تا بچه داری؟ فقط پسراشو میگه. عجیبه، متاسفانه هنوز مونده. خلاصه این نگاه وجود داشته، اما ما روایت داریم که این هست. من این یک نکته دیگه، این که در مورد حضرت نرجس خاتون هم ما دنبال این نیستیم که بگردیم حتما بگیم مادر امام زمان کنیز عادی نبود که، شاهزاده بوده. چون اصلا از نگاه ما شاهی بودن یا شاهزاده بودن از نگاه اسلامی صحیح هیچ حسنی بگید نیست، و حتی یک جاهایی چیه بدتر هم هست، چون شاه ها نماد چی هن؟ ظلم بودن، قصب حق اهل بیت بودن، چون هیچ حسنی در واقع به این شکل ندارد. در مورد این فصل، این نگاه که یک نگاهی کلن وجود داره که در به در باشه که بخواد به اینا رو همه رو چیکار کنه، ایرانی بوده. حتی جالب، مثلا من دیدم میگم آقا شارون هم میدونست ایرانی بوده، دریوری میگن. اون شاول مفازی که وزیر راه و ترابری بود، اونو هم دارم مثلا شارون هم میدونست. نتانیاهو ایرانی بوده؟ نه. خدا هم نکنه ایرانی باشه همچه جانوری. خب میگن آقا مثلا او ایران چیه؟ یا میگن استالین وقتی اومد ایران تو اون کنفرانس معروف شرکت کرد، برگشت به مادرش و گفت ما ایرانی. چرا؟ چون اصالتاً اهل گرجستان بود و میگه گرجستان سالهای گذشته مال چی بوده؟ ایران بوده. و مثلا یه همچین داستانه اینا. همینجا آقا استالین ایرانی، اینا کل این ننه شاه خوشحال شده بود که این ایرانی. آدم بابا تو در آورده، نصف مملکت تو گرفته، خوشحالی؟ این بیشعوری تا کجا میرسه؟ بله، دلایل. حالا یک روایتیه که امام زمان رو فرزند زید علویه معرفی کرده، میگه اون مریم بنت زید علویه است که عرض کردیم تو همون ماجرای شهید اول گفتیم هیچ سندی بگید نداره، کتابای مجهول، سندهای مجهول، هیچ قابل استناد نیست. من خودم در موردی که اسم ایشون نرجس نبوده حرف دارم، اون اسم اصلی ایشون، چون نرجس نامی بود که برای کنیزها میذاشتن، حالا جلوتر خواهم گفت. منتها این که اسمشون چی بوده معلوم نیست، حالا با همین عنوان معروف شدن ما هم چیه استفاده میکنیم، ایرادی هم نداره. منتها این که چون اهل بیت هم در برخی از روایتشون اصلا اسم بردن که امه نرجس، امام زمان وقت داره میگه مادر او مثلا نرجس، خود امام حسن عسکری میفهم. اما به هر حال یا اشاره میشه که به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری که به ماجرای حسن ابن زید و گریخته ایده از شیعه های امامیه به سمت امام حسن عسکری بود. کلی هم از قم می اومدن، کلی از ری می اومدن، کلی از بغداد می اومدن. خب چرا نمیگه قمیه؟ چه نمیگه ریه؟ صرف رفت و آمد که اصلا دلیل نمیشه. یا اینکه آقا در ایران نرجس اسم بوده. فلزم اولا نرجس کی گفته اسم 100% ایرانیه؟ نرجس یک اسم آریایی است، تو اروپا هم بوده، نارسیس. از قضا به داشتن اسطوره باشه، یونانی ها اسطوره‌شون از ما به لحاظ تاریخی چیه؟ قدیمی تره. همین فلانی میگن نارسیسم داره، خودشیفتگی داره. آره همینجوری میره تو میگه یه بابایی بود رفت تو برکه خودش رو نگاه کرد، عکس خودش دید، عاشق خودش شد، بس خواست خودش رو بغل کنه، رفت تو برکه خفه شد، به درک واسه شد. خب اگه به اینجور چیزا باشه که اصلا هیچی، ما فعلا ما بیان بگیم نه فقط نرجس، نه اصلا این هم نیستش. یا مثلا ما بیان که چون اینا علوی ها در استان گلستان اینجا بودن و در استان گلستان هم گل نرگس چیه بوده، این حتما اسم همون گلی که دم دستشون بوده گذاشتن رو بچه. نرگس شیرازی داریم ما، نمیدونم به گل نرگس بنفشه کوفی هم میگن، زعفرون قومی هم میگن. خب بیا اینا رو هم بگو. اینا سند نمیشه. ببین عزیزم، ما حق رجوع همینطور به روایت رو نداریم که روایت ضعیف و سند رو برداشت بریم مبنا قرار بدی. شوخی با اهل بیت فردا همیشه یک مبنایی برای یک سری داستانا و یک سری جریانات منحرف که من عرض کردم اصلا اهمیتی نداره مادرشون اهل کجا باشه، اما سر این که واقعیت ببینین چیه. سری فردا برمیدارن 4 تا سند تاریخی میارن، آقا روایت شما با تاریخ در تضاده، حالا بیا این جوانا رو قانع کن. یا نظر من، یا بری شما بگردی مثلا سید علی خان کبیر مدنی شیرازی، کتاب نشه تراز الاول، لغتنامه 1120، 230 سال پیش، اون برات ممنوع بشه در مورد کتاب‌های شما مقدم بر این دارید ما با امام زمان 50 سال فاصله داره، 100 سال فاصله داره، اونا رو بذاری ببین 1120 کتاب استفاده بکنی، اینا همشون غیر معتبره. یا مثلا به روایت اشاره کنم، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان داوود ابن اسحاق الحزا ان محمد ابن فیض، فکر میکنم اینجا نوشتم، قال سمعت ابا عبد الله، شنیدم ابا عبد الله هم که یعنی اون صادق است، که ینها عن النرجس، ما رو از گل نرجس نهی میکرد، فقلت جلت فداک، فدات شما آقا جان، چرا؟ لماذا ذلك؟ فقال لانه ریحان العاجم، به خاطر اینکه این گل چی هاست؟ عجم هاست. اصلا سر همین لفظ عجم بحثه. عجم به معنی ایرانی نبوده، فقط عجم به معنی غیر عرب بوده. به ترک ها هم میگفتن عجم، به خود رومی ها هم عجم گفته شده. اینا رو ما همینجوری بیم با هم رتب و یابس قاطی کنیم خوب نیستش. بعد من که اصلا عرض کردم این هیچ به نظر من فکت درست حسابی نداره، نه روایی نه چی، چون یه زید علوی اومده و بعد علوی هم به خونه امام حسن عسکری رفت و داشتن، احتمالاً دختری برشان بردن و نرجس هم نام ایرانی بوده. نه این نمیشه. ما عرض کردیم اینجا دنبال روایت میگردیم که اون برای ما اهمیت بیشتری داره. مورد بعدی که دیگه در واقع اصل بحث ماست، رومی بودن ایشان. البته من به شما بگم این انیمیشن که ساخته شده واقعا دستشون هم درد نکنه، همین که یک جریان اینقدر اعتقاد به این شکل داشته که تو اومده رو این موضوع ساخته، الحمدلله خوب تالا فروش داشته، این خیلی خوبه. منتها اینجا هم ایرادات زیاده، یعنی همون حدیث بشر ابن سلیمان نخاس رو مبنا قرار داده، اما روی تاریخ روم درست حسابی تحقیق صورت نگرفته، اسما و غلط خلوط و تاریخا و اینا یه ایراداتی هست، اما حالا دیگه اصل ماجرا رو دیگه داره نقل میشه دیگه، که همون مبنای ساخته انیمیشن همون روایت معروف گن، اینجا خودم براتون میخونم. ما دو تا روایت داریم که حالا محکم پس میگیرم، دو تا روایت داریم که در مورد این بحث کرده و کلی روایت مؤید که تایید میکنه، روایت نه که بری بگی گل نرگس نمیدونم تو کجا بود. خب و بله یه سری فکت های چی؟ تاریخی که خیلی جورتر از یه رفت و آمده، در حد یه رفت و آمده شما سند قرار میدید. اینا رو خواهد کنم. اولیش محمد ابن عبدالجبار روایت کرد از حسن ابن علی، امام حسن عسکری، علی امام هادی علیه السلام، درباره جانشین پس از وی پرسیدم، حضرت فرمود امام و حجت خدا پس از من پسرم میباشد. وی هم نام و همکنیه رسول خداست. او آخرین حجت خدا و اوصیا اوست. قال ممن هو ابن رسول الله، از کیه؟ او ممن، از کدومی که در اینکه پسر شماست شکی نیست، از کدومی که از همسراته؟ قال من ابنتو، ابنت این چی؟ از دختره، ابن قیصر ملک روم، از دختره پسر قیصر رومه. این فقط حدیث بهش نیستش که اینم هستش. گفت بله، از نوه پسری قیصر پادشاه روم است. آگاه باش، او متولد خواهد شد و در غیبت طولانی از مردم نهان میگرده و سپس ظهور میکند. این در کتاب اثبات الرجعه بوده، فضل ابن شازان، که در اثبات الهدا جلسه صفحه 569 اومده. حالا این اثبات الرجعه، خوب دقت کنید اینا، اثبات الرجعه متاسفانه تو این جریانات کتاب سوزی ها و این جنگ ها از دست رست شده، خارج شده، مختصرش هست. یعنی مختصر اثبات الرجعه 20 تا روایت داره. اما یه نکته دیگه است، علمای مورد تایید ما این کتاب دستشون بوده، مثلا برای ما روایت نقل کرده، میگه من تو اثبات الرجعه چیه دیدم. یعنی خود اون عالم بزرگ ما مثل شیخ الرعاملی که دیگه از اکابر بزرگانه، ایشون میگه من تو اثبات الرجعه اینو دیدم. اینو در کجا میده؟ کتاب خودش اثبات الهدا، میگه من در اثبات الرجعه اینطور دیدم. خیلی از کتاب ها هستش که مثلا میبینی برخی از بزرگان ما نقل کردن، بعد شما چیکار میکنی؟ دیگه اون کتاب در دسترس نداری متاسفانه. برخی از اینها هم اومدن نسخه ها رو پیدا میکردن. اون موقع چاپخونه نبود که از هر یک کتابی 20 تا 30 تا 100 تا 2000 تا باشه، یا نسخه اینترنتی پی دی افش باشه بخواد دانلود کنی. همین الانش میبینی تا پارسال نسخه پی دی اف تو اینترنت الان در به در دنبالش میگردی دیگه نیست. یک فیلمی ساخته شد علیه این صهیونیستا. این فیلم من خودم پوست خودم کنده شد نتونستم پیداش کنم. جالبه، سرچ میکنی یه فیلم میاد با همون هنرپیشه ها، دقت کنید، با همون هنرپیشه ها، یه رو به آخر فیلم عوض شده. یعنی برای این که بتونن از بین برن، رفتن دوباره همون هنرپیشه ها رو آوردن، تمام سکانس ها رو گرفتن، یه رو به آخر فیلم عوض کردن. یعنی از یه فیلم ضد صهیونیستی یه فیلم چی ساختن؟ صهیونیستی به نفع خودشون ساختن. اینا تو فضایی که امروز رسانه همه چی در شعر شده است در اختیار عموم. حالا اون موقع که مغولا حمله کردن تو فلان شهر انقدر کتاب سوزوندن، خود همین صلیبی ها میدونید چقدر کتاب سوزوندن. این رویه کارش بوده. اینو ما داریم. یا مرحوم میرلوهی هم در کفایت الموحدین میگه این کتاب نزد من هم هست، نقل کرده، در اون کتاب این روایت آمده که حدیثش سندش هم خوبه. یعنی دیگه حرفی نیستش. بعد یه حدیث بشر بن سلیمان نخاس. نخاس یعنی سیخ زن. نخاس یعنی سیخ زدن، معنی دیگه برده فروشه، کسی تو تجارت برده است. اینم دو تا سند داره، یکی سند شیخ صدوق، یکم سند شیخ طوسیه. جماعتون، یه جماعتی، ان مفضل شیبان، ان ابی مفضل شیبانی، ان ابی الحسین محمد ابن بحر ابن سهل شیبانی روحنی، که این آدم خوبی بوده، این آدم خوبی بوده، از بشر ابن سلیمان نخاس نقل کردن. این سند شیخ طوسیه، بعد با راهکارهای رجالی سندش قابل توثیقه. یعنی اینی که دارم میگم از خودم نمیگیرم، نمیگم، یک گروه از دوستان بلند شدن رفتن قم، خدمت علما رسیدن، مرکز تخصصی مهدویت رفتن، فیلم گرفتن، مصاحبه گرفتن و رو سایت میذاریم. یعنی کاملا بررسی علمی شده. سند شیخ صدوق هم مثل این قوی نیست. خب چرا؟ چون مجاهیل داره. سه نفر رو نمیشناسیم کیان. آدم بد نیستن ها، نمیدونیم، اصلا نمیدونیم کیان. اما شیخ صدوق ازشون نقل کرده. همین هم در نوع خودش حالا جای بحث داره که شیخ صدوق آیا کسی که نمیشناخته نقل میکرده؟ شیخ صدوق آدم کمی نیست. همین کتاب کمال الدین تمام النعمه رو شیخ صدوق به دستور خود امام زمان نوشت. اون زمان شبهات تمام جامعه رو گرفته بود. علما بهش گفتن بیا کتاب بنویسی، جدی نگرف. آقا امام زمان عجل الله رو در خواب دید که آقا صاحب زمانش فهمو که برو کتاب، چه در مورد غیبت کتاب نمی‌نویسی، برو کتاب بنویس و این شبهه رو برطرف کن. و خود حضرت خط داد بهش، گفت چیز عجیبی نیست اگه کسی اسلام رو قبول داشته باشه، خدا رو قبول داشته باشه، پیغمبر رو قبول داشته باشه. قبل از ما انبیاء الهی عمومشون چی بودن؟ یه غیبتی داشتن، مخصوصا انبیاء بنی اسرائیل. برو اونا رو پیدا کن، از غیبت موسی بگو، از غیبت عیسی بگو و پیامبران دیگه بنی. ایشون اصلا میگن از خواب بیدار شد شروع کرد نوشتن، یعنی بسم الله کارو گفته شروع کرد نوشتن. یه کتابی است اینجوری از شیخ صدوق 300 تا کتاب نقل شده. ایشون پیکر مطهرش سالم پیدا شد، حتی فهمیدن ایشون چه روزی فوت کرده بود. از کجا؟ از ناخوناشون. چون مستحبات رعایت میکرد که مثلا دست راست چه روز باید بگیری، دست چپ چه روز باید بگیری. دقیقاً دیدم مثلا این دستش ناخون داره، اون یکی دستش نداره. فهمیدن که بین این دو روز بوده، روز وفات ایشون هم. و ایشون جالبه درخواست کرده بود وقتی میخوان ایشون دفن بشن خیلی قبرش گود کنن، خیلی گود، یعنی مطمئن نیستم شاید مثلا 20 متر. گفتم آقا چی اصلا یه چاهی بکنن. گفتم چرا اینو میگه؟ بعدها که این بحث جاده سازی و فلان اینجور چیزا که پیش آمد، اومد از رو جاده برداشتن، به قبر ایشون نرسیدن. یه آدمی وصل بوده، خبر داشته. اینطور برید شما ببینید نجاشی در رجالش در مورد شیخ صدوق چی میگه، آیت الله خویی میگه، خود شیخ طوسی چی ها میگن. نه حالا بالاخره یه متنی رو دو تا از بزرگان غیبت مثل شیخ طوسی و صدوق بیارن، این روایت بشر بن سلیمان آوردن، لابد چیزی میدونن. یعنی خود اون کسی که عرض کردم خود کتاب برای ما مبنا است در درجه اول، بعد رجالش هم بررسی میشه. اعتماد کن اینا آدمه کن، اینا علمه ها، علمه این غیبت هست، یعنی دار ندارتون از این هاست. و قدیمی هم هست کتابشون، کتاب 1100 و 1200 و 1300 این چیزا نیستش. به قول آیت الله طبرسی که جریان بهش از قول شیخ صدوق، نه شیخ طوسی که سند داره، از قول شیخ صدوق اگر بحث سندشو نکنی قوت متنش کافیه، همچنین بحثی هستش. این به کنار، روایت براتون میخونم، اما یه سری روایت دیگه میخونم. یعنی این روایت اثبات میکنه که یه روایت اول خوندم، یه روایت هم الان که گفتم برای اصل ماجراست و توضیحش بدم. اینا اثبات میکنه که حضرت اهل کجا بوده؟ روم بوده. روم هم بچه ایتالیا نه، ما روم غربی داریم، ما روم شرقی، ترکیه، امپراتوری بیزانس، بوزنته به قول این چی گفته میشه، بیزانس این بوده. حالا میگن بچه مثلا فلورانس، نمیدونم اینا نیست، اینا یه چیزی واسه خودشون میگن. بله، اما یه سری روایت دیگه داریم، مثلا که اینها مؤیدن. متوجه چی میگم؟ یعنی تکرار رو زیاد میکنه، روی یک مسئله شما رو به اجماع میرسونه. مثلا نقل شده که در مورد امام زمان، الجسم جسم اسرائیلی، میگه ایشون چهرتن اسماعیلیه، هیکلش چیه؟ بنی اسرائیلیه. دلائل الامام صفحه 233. با جای دیگه، جسمه جسم اسرائیلی، جسمش مانند جسم بنی اسرائیل است. علامه مجلسی جلد 51 صفحه 91-92، کشف القمه جلد 2 صفحه 469، از 40 حدیث ابن نعیم، که انه من رجال بنی اسرائیل، ملاهم و فتن صفحه 142، که انگار او از مردان چیه؟ بنی اسرائیل. به لحاظ چی؟ هیکل. در روایت از پیامبر اینطور آمده، مهدی از فرزندان من است، صورتش مانند ماه منیر می درخشد، رنگ رخسارش عربی و قد و قامتش بنی اسرائیلی است. البیان، قد و قامت چیه؟ بنی اسرائیلی. چهره بنی اسرائیلی، یعنی این تأکید بارها صورت گرفته، یک جا نیست. این چند مورد دارم عرض میکنم خدمتتون، یا اینو گوش بکنید، اشبه الناس به عیسی ابن مریم خلقن و سمتن و هیبتن. و هیبتن میگه شبیه ترین انسان ها به حضرت مسیح در سیرت، صورت، وقار و هیبته. حضرت عیسی خیلی هیبت داشته، میگن وقتی میدیدنش به قول قالب توهی میکردن، نه از ترس، از ابهتش وادار به تعظیم میشدن. همین خاخام ها بارها میخواستن جلسه به قول سخنانیشون برزن به هم، نمیتونستن. یکی این شوق مردم و دیگری این هیبتشون. جالب، اون فردی که به شکل عیسی میره بالای صلیب دیگه، اون هیبتشون، اون هیبت یک چیز خدادادیه. میگه از این حیث به عیسی شبیهه. یا حضرت آقا رسول الله میفرماد شبیهی و شبیه موسی بن عمران، میگه ایشون شبیه منه و شبیه موسی بن عمرانه. بارها نقل شده، همین رو بعد از امام هشتم هم نقل شده، از امام رضا علیه السلام هم نقل شده که ایشون شبیه حضرت موسی هم است. پیامبر در شب معراج وقتی حضرت عیسی رو علیه السلام رو میبینه چنین توصیفش میکنه، فما رجلون مربوع الخلق، فارسیش بخونم، می مردی معتدل القامه، قدش اندازه بود، گندمگون بود و دارای موهای صاف بود. شما برید تو روایت دقیقا همینا در مورد امام زمان همچه نقل شده. یا در پیشگویی هایی که خود این یهودی ها و مسیحی ها براشون خیلی مبناست، این هست که منجی از نسل کیه؟ داووده. درسته؟ ما دلیلی نداریم این غلط باشه. یک جا با خود مسیحی ها بحث میکنیم، از کتاب خودشون علیه خودشون استفاده میکنیم، او یه مطلب دیگه است و اینا، جدال داری با طرف داری بعد از کتاب خودش علیه خودش استفاده کنی. اما این الزام معنی جدال احسن نیست. جدال احسن یعنی از اون چیزی که صحیح استفاده کنی. چه بسا حتی اینجا جدال احسن هم باشه، یعنی از نسل داوود باشه، چه ایرادی داره؟ پیامبر الهی بوده، از قضا اون طرف سلیمان و داوود به حکومت رسیدن، درسته؟ از اونهایی که به حکومت رسیدن این حاکم جهانی رو میخواد بسازه، از نسل مادری، و از این طرف چی؟ نسل پدریش هم از نسل آقا رسول الله و امیرالمؤمنینه، دختر رسول الله میشه از زهرا ازدواج میکنه با امیرالمؤمنین، دو نفری که حکومت تشکیل دادن، اون طرف داوود سلیمان، این طرف آقا رسول الله و امیرالمؤمنین، حکومت تشکیل دادن و اون محضر شما عرض بکنم که از هر دو طرف در واقع اینو ارث برده. خب اینم داریم. یک عبارتی هم هستش که خیلی مهمه، من میخوام حتما عنایت داشته باشید و دقت بکنید، اینم مبنا قرار شده برای بعضیا، از قضا الان به درد ما میخوره، ما الان میگیم دیدید ما اصلا راست میگفتیم، یه سند اینجوری هم داره، اما میخوام بگم این درست بگید نیستش. این لپتاپ منو پخش میکنید، یه صلوات اینات بفهم بل. این انجیل مرقس باب 3، انجیل مارک باب 3 آیه 14 بعد براتون میخونم، و 12 نفر را مقرر فرمود تا همراه او باشن، حضرت عیسی، و تا ایشان را به جهت وعظ نمودن بفرستد، و ایشان را قدرت باشد که مریضان را شفا دهند و دیوها را بیرون کنند. مردمی که جن زدن را چکار کنن؟ رهاشون کنن. و شمعون را پتروس نام نهاد. پتروس حضرت عیسی نگفته. پتروس یک نام چیه؟ یک عبارت یونانیه. حضرت عیسی هم یونانی حرف، والله والله به پیر به پیغمبر یونانی حرف نمیزده. هیچ خود مسیحیام اینو قبول ندارن. پتروس نام نهاد و یعقوب پسر زبدی و یوحنا برادر یعقوب، این هر دو را، اینجا رو ببینید چی نوشته شده؟ بوا نرجس. اینو برخی گرفتن چی؟ ابو بگید. نرجس یعنی پدر نرجس. این یک سند در واقع میخوان مستندش کنن، یعنی پسران رعد نامگذاری کرد، معنیشو میاره، یعنی پسران چی؟ رعد نامگذاری کرد. و بقیش هم که حالا برای ما چیه؟ مهم نیستش. این عزیزان و بزرگواران برای ما قابل استناد نیست، هرچند اینجا شاید به درد ما بخوره، چون ما میگیم که حضرت نرجس از نسل کیه؟ شمعونه. بگیم جابجا کرده بودن، فهمید چی شد؟ این ابو نرجس برای کی بود؟ برای شمعون بود، آوردن برای این دوتا، چون اینا یکی از روشاشون یحرفون الکلم عن مواضعه، جا به جا کردن رو در جایگاهشه. خب این خیلی سره، اما این درست نیستش، یعنی این قابل استناد نیست. وقتی شما به انجیل اصلی، یعنی انجیلی که اصلی معنی که متن که از این ترجمه شده به یونانی و لاتین رجوع میکنید، میگه با شمع لشمعون شمع کافا، شمع همون سمیه نامگذاری شد، همون سین میم الف که اسم توشه دیگه، در اون دستونه نمیز سلوات ند بفهم. ولی یعقوب بر زبدی، بر یعنی پسر، و برای یعقوب پسر زبدی، ولی یوحنا احوهی، احوهی یعنی اخوه، برادرش. منتها توی زبان آرامی خیلی از ضمایر مذکر مؤنث استفاده شده، مثلا میگه لخون یا لکن، همون لکمه. جالب تو زبان سوریه‌ای ها همین الان عربی سوریه یا تو اون منطقه بودن میرید همینجوری حرف میزنن، یعنی به مردم میگن لکن تو عامیانه‌شون، یعنی عربی محاوره‌شون اینطوریه. همین الان ما یکی از این بچهای سوریه بود، من باش ارتباط داشتم سر یه پروژه‌ای، بعد باش صحبت که می‌کردیم حالا عربی، بعد میگفتم این تو، میگفت بله ما هنوز هم استفاده میکنیم، یعنی عبارت های آرامی هنوز هم استفاده میشه. یعقوب ثم لهن، لهن باز لهمه، میبینید واونون مؤنث است. شما اینجاست گفت و به یعقوب پسر زبدی و یوحنا برادر یعقوب اسمشون رو گذاشت چی؟ اینجا همون ابو نرجسه‌ای که به قول بنی رجشی. بنی یعنی چی؟ پسران رجشی، که به معنی رجش یعنی رعد و برق، که معنی پسران رعدید شما، که خود اینا نمیفهمن حضرت عیسی معنی میکنه، میگه که بنی رعما یعنی فرزند رعد. پس این قابل استناد بگید نیست، هر چند میتونه برای ما اینجا یک دلیل باشه، اما قرار نیست از هر دلیل چیه استفاده بکنیم. آقا صاحب زمان خود ایشون یک سخنی دارن خیلی زیبا، ایشون میفرمان یا معشر الخلائق، هنگام ظهور، الا و من اراد ان ينظر الى عيسى و شمعون فها انا ذا عيسى و شمعون. ای کل مردم، هر کی میخواد عیسا و شمعون رو ببینه، وسیش رو ببینه، به کی نگاه کنه؟ به من نگاه کنه. بهار جلد 43 صفحه 9. ممانه معید، ایشون البته پیامبران دیگر رو هم چیکار میکنه؟ ذکر میکنه. این تا اینجا، حالا باید یه بحثی رو مطرح کنم. یه نکته دیگه که خیلی هم مهمه و بارها هم تو سخنرانی گفتم، اینجا اون اشاره ترتمیز و شسته رفتش رو میشنوید. که ببینید بحث ذوالقرنین که دیگه من مثلا سخنرانیشو کردم. که گفتیم چی؟ گفتیم نزدیکترین افراد به ذوالقرنین کوروشه، منتها 4-5 آیه از این سوره. بقیهش داره به چی اشاره میکنه؟ محمل آیات مهدوی است. که اونم مفصل اونجا بحث کردیم، الان محل بحثش نیستش. اینو بگیم. اینجا یه نکته رو من بر شما هست. یکی از مباحثی که به وضوح در کتاب مقدس دیده میشه، در تورات انجیل، اینه که تأیید میشه به یک شجره و فرزندان ابراهیم که خیلی هم کثیر میشن به عدد ستاره ها. هیچ کسی نمیتونه انکار کنه، حتی خود ما. یعنی بگیم چون تو تورات اومده قبول نداریم، نخیر، چون قرآن همینو تأیید کرده و اشاره میکنه این فرزندان، فرزندان مبارکی خواهند بود. یعنی این شجره، شجره چیه؟ مبارکه، شجره که برکت توش هست. چرا؟ چون پیامبری توشه، حکمت توشه، اون ملک عظیم توشه. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیم. اینکه دیگه نمیتونی شما نقدش بکنی، بذاریش کنار. یا انا اعطینا کل کوثر، اون کسرتی که منتظرش بودید در وجود نازنین از زهرا چیه؟ رقم خورد. خب این شجره ابراهیم گفتیم شد چی؟ دو شاخه اصلی، باز هر شاخه شاخه های مختلف شد. یه شاخه بنی اسرائیل، یک شاخه بنی اسماعیل. بنی اسرائیل باز دو شاخه شدن، بین یعقوب و عیسو، که شاخه عیسو کلا خشکید. خود بنی اسرائیلی ها معترفن که اینا کلا نابود شدن، آدمای بدی هم شدن، خدا هم نابودشون کرد. بنی اسرائیل هم خشکید، حرف اینه. اینو خود انجیل تایید میکنه. کجا؟ اونجا که حضرت یحیای تعمید دهنده داره میگه، متا باب 3 آیه، بیانم شد رو بخونیم، آیه بکنم 8 اینو باید باشه. بله، تصویر رو میندازم اگه خواستید میتونید نگاه کنید. و چون پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان را دید که به جهت تعمید وی می آیند، به دیشان گفت ای افعی زادگان. به خاخاما داره فحش میده، پیغمبر خدا حضرت یحیی، که شما را اعلام کرد که از غضب خدا، غضب آینده بگریزید، اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید. و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است. گفت انقدر به این ننازید که ما از شجره کیم؟ ابراهیمیم. ما از بچه های ابراهیمیم. خدا هم به ابراهیم وعده داده بچه هات دنیا رو میگیرن. گفت انقدر توهم بگید نزنید، زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از سنگ ها فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند. گفت خدا میتونه از سنگ برای ابراهیم بچه درست بکنه. انقدر ننازید. این بحث چیشونو داره میزنه؟ نجات پرستیشونو. و اینا خودشونو چی میدونستن؟ قوم برگزیده میدونستن که عرض کردن بعدن در کتابهای دیگه که تحریف کردن این رو مستند کردن و ریشه دارش کردن که اگه خدا از ما بدش هم بیاد دیگه نمیتونه ما رو بزنه کنار. یک کاری کرده توش مونده. رابطه ما هم بین خدا عشق یه طرف است. هر غلطی هم بکنیم او عاشق ماست. درسته؟ اینو بارها گفتیم تو سلسله نشستای اسرای صهیونیست. عاشق ماست. قرآن اینو زیر سوال میبره. میگه یحب قوم برگزیده در که نام میبره، میگه یحبه او و یحبونه. یحبهم و یحبونه. یعنی هم او باید خدا باید اونا رو دوست داشته باشه، هم اونا خدا رو دوست داشته باشن. عشق یه سر همش درد سر عزیزم. به درد نمیخوره. بعد میگه که اینقدر افتخار نکنید. جای دیگه ما تو قرآن هم داریم که به حضرت ابراهیم میگه ذریه تو و اهل تو اون کسایی که به تو ایمان دارن. اون که تفکر تو رو قبول میکنن ذریه تو محسوب میشن. اما اینکه ژنتیکی این ذریه باشه، حضرت یحیی این رو هم زیر سوال میاره. چی میگه؟ میگه و الحال تیشه بر ریشه درختان نهاده شده، پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. گفت تو درختی شاخه ابراهیمی، میوه‌ت کو، چه غلطی داری میکنی؟ توی خاخامی که الان اینجا وایستادی هزار جور گناه داری انجام میدی، یه فوشم بهش داد افعیزاده ای تو، گفت چه غلطی کردی؟ میوه‌ت کو. اینو اینجا میگه حضرت عیسی تو متی بگم 21. خب اونم بیاریم ببینیم. اون که دیگه آب پاکی رو میریزه رو دستشون. چش لیوان رو پشت پرچم قرار دهید که در تصویر نباشه. چی آیلای مثلا چیه لیوان به اون قشنگی؟ تبلیغ لیوان کاغذی میشه. والا. تو ماجره عروسی رو میگه. بعد بیاریمش. آها. اینجا رو میکنید. باب 23 از آیه 37ش بخونید بیاد پایین. و ماجرای ارسیه رو اونا رو میگه میاد پایین تا حالا 42ش. میگه عیسی به دیشان گفت مگر در کتاب هرگز نخوندید این سنگی را که معمارانش رد نمودن همان سر زاویه شده است؟ شما رد کردید خدا چراغی را که ایزد بر فروزد همون میشه، هر اون کس پف کنه ریشش بسوزد. این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است. از این جهت شما را میگویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده. خوب دقت کن تو درخت کابالا اون شجره که اینا ترسیم میکنن بالا چیه؟ کتر یا خطر، یعنی تاج پادشاهی. میرسه آخر آخرش میشه میرسه به کجا؟ ملکوت. به ملکوت میرسه. میگه ما از پادشاهی، از ملک روی زمین، ملک امام زمان، یه روزی خواهیم رسید به چی؟ به ملکوت، به بهشت. این بهشت زمین دو تا بهشته، این درخت دو تا بهشت داره. میگه در حقیقت این بوده. اینا اینقدر به ملکوت مینازیدن ببین چیکار میکنه. حضرت عیسی میگه از این جهت شما رو میگم که ملکوت خدا از شما گرفته شده، به امتی که میوه اش را بیاورن عطا خواهد شد. شاخه شما دیگه میوه نمیده عطا خواهد شد. و هر که بر آن سنگ افتد منکسر شود، و اگر آن بر کسی افتد نرمش سازد. چون رؤسای کهنه و فریسیان مثالهایش را شنیدن دریافتن که درباره ایشان دارد صحبت میکند میگوید. اینو خوب فهمیدن. بیرون هیکل همین اوایل باب حضرت عیسی یه درخت انجیر رو خشک میکنه. میگن آقا چرا درختو چی کارش داری بنده خدا رو؟ خب اینم براتون بیارم. قبل این بابا کاش اول مثلا همون هم میگفتم که قشنگ براتون مسجل میشد. نه اونم متی فکر میکنم 21 باشه. بله. بامدادان چون به شهر مراجعت میکرد گرسنه شد. باب 21 آیه 19. و در کناره را یک درخت انجیر دید، نزد آن آمد و جز برگ بر آن هیچ نه، پس آن را گفت از این بعد میوه تا به بعد بر تو نشود. که در ساعت درخت انجیر خشکید. گفت ان شاءالله خوشی. گفت چرا اینجوریش کردی؟ گفت نمیدونی میوه نمیده. این سوال. بیرون یه درخت رو خشک کرد چون میوه بگید نمیداد، بعد اومد به خاخاما گفت شما هم خشک میشید چون میوه نمیدید. بعد حضرت یحیی هم داره همینو میگه، میگه انقدر نگید بچه های ابراهیم، بچه ابراهیم این شجره باید میوه بده. صراحتا حضرت عیسی میگه به یه امت دیگه که میوهشو بدن داده خواهد شد. شاخه دیگه در کاره، شاخه که تا حالا هیچ اتفاق خاصی برش نیفتاده و اینا تو توی پیشگویاشون دارن. وحی درباره سرزمین عرب، به سرزمین تیما منزل کنید، اون منطقه ایست در میان اعراب این اتفاق خواهد افتاد که اینم تو پیشگویاشون هستش و این محل بحث ما به هیچ وجه من الوجوه نیستش. پس صحبت از دو تا شاخه است. اینه که گفتم، حالا اون سراغ بحث ما که خیلی 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 هم مهمه، خوب دقت بکنید. ذوالقرنین یا به عبارت دیگه همون صاحب دو شاخ، این اصل ماجراش کجاست؟ توی کتاب دانیال باب 8 آیه 20 که تصویرش رو میبینید یا نه؟ میبینید الان بزودی. ببینید چی میگه. میگه حیل، میگه یه ها یعنی حرف تعریف، میگه یک قوچ، که قوچی که رأت تو میبینیش داره که عبریش میشه بعل. بعل قشنگ شما دارید میرم، من آوردم خودتون به چشم ببینید. بعل در زبان عبری و حتی عربی به معنی صاحبه، اصلا به خدا میگفتن بعل، صاحب اختیار. یعنی ها بعل باز بعلی که خیلی ها با الف و لام اومده دیگه، فهمید چی شد؟ بعل یعنی صاحب. حتی الان در زبان عربی معنی شوهرم استفاده میشه. خب بعل ها دوباره حرف چیه؟ تعریفه. کارنیم صاحب تو هورنز، دو تا شاخ. میگه یه قوچی رو دیدم که صاحب چی؟ دو تا شاخ بود. من یه قوچ قرار بوده 3 تا شاخ داشته باشه، من یه قوچی هست مثلا 5 تا شاخ داشته باشه، یه دونه شاخ باشه داشته باشه. ما اسب و تک شاخ شنیدیم، اونم افسانه ایه دیگه، اسبی شاخ نداره. بعد اینجا میگه صاحب دو تا شاخ دیدم. اینجا نگاه کن، تا میگه صاحب دو شاخ میگه، بعد میگه ملخ یا ملک، پادشاه چی؟ مادیا و پارس، پادشاه مادها و پارسا. این داستانی که کوروشه، یعنی یقین کنید هیچ حرفی توش نیست. میگه بعل ها کرنیم، بعل صاحب ها الف و لام کرن شاخ، ایم مثنا صاحب دوتا شاخ. عربیشو بیایم بگیم، صاحب زو، ها الف و لام، کرن قرن، مثنا یا اونون ذل قرنیم. دقیقاً هم آیاتم میگه یسالون کن ذل قرنیم، اصلا در مورد ذل قرنیم دارن میپرسن. کیا میپرسن؟ همین جنود خدا. اینا مرض داشتن، نمیدونم مثلا آدم مثلا میگن تو حضرت یوسف رو میشناسی؟ اینجوری نمیگفتن، یکی از صفات حضرت یوسف رو میگفتن. نمیدونم میگن تو اسم کوروش تو تورات اومده، نمیدونم میگن کوروش رو میشناسی به پیغمبر، اومدن کیو گفتن؟ صفتش گفتن. حالا این قرن یعنی چی؟ شما برید تو لغتنامه نگاه کن، قرن از اقتران و جمع شدن میاد، یعنی مردمی که با هم تو یک زمان زندگی میکنن، یا مردمی که یک جا از با هم چیه؟ با هم نزدیکن. امت هم استفاده، اصلا تو قرآن ما جز به معنی شاخ اصلا استفاده نشده. فی قرون آخرین، تو امتهای آخر الزمان، درست شد؟ یا قرن مردمی که یک شاخن جدا شدن، فهمید چی شد؟ اینجا ذوالقرنین هم به معنی دوتا صاحب دوتا شاخه، هم به معنی صاحب دوتا شاخه، صاحب دوتا تیکه که جدا شدن. اون دوتا شاخه رو نام میبره، بلا فاصله بعدش میگه چی؟ ماد و پارس. مادها و پارس ها نژادن از یه جان، از یه اصلن، آریایین، اومدن توی من ایران دو تیکه شدن، اون رفت سمت آذربایجان، مادها پارس ها تو جنوب تر بودن. کوروش پدرش پارسیست، مادرش چیه؟ مادیه. و وقتی اون حکومت رو تشکیل میده که قرآن هم این ذوالقرنین رو تایید کرده، حالا شما میگه تو تواریخ سری چیزا گفتن، گفتیم عزیز من تاریخش رو شما چرت و پرت نمیشن. اگه اینا میخوای مبنا قرار بدی، از داوود هم فوش بده، از سلیمان هم فوش بده. در عجب مرتبه سایت های مذهبی ما اومده مقاله نمیشه کفر کوروش اثبات کنه. دوباره در روز میشه یعنی تو گینی هیروبیر انتخابات و داستانها و مذاکرات و هم ایچینی الان ما ثابت کنیم کوروش کافره. اصلا امان از این نفهمی، امان از این نفهمی. از غذا ما اینو میشه جواب بدی شما؟ من استدلالم عقلیه، میگم شما نمیتونی چون توی تاریخ یه چیزی گفتش. از غذا همین تاریخ یونانی ها نمیشتن خیلی جا از کوروش تعریف کردن. یک جا خصم دشمن تعریف کنه قابل استناده، فوش بده که قابل استناد نیستش که. شما میای با وهابیا بحث میکنیم، جایی که از اهل بیت تعریف کردن میاد تو کتاب خودشون میگی. یعنی چی؟ اون چرا اونجایی که توهین کردن به اهل بیت، اونجا که ابن تیمیه توهین کرده به امیرالمومنین حضرت زهره، چرا اونا رو نمیگی؟ میگه خب معلومه دشمنه این، این ملعون ناسبی بوده. میگه برای اینم همین، خب عقلتون کجا میره مسلمون؟ گفتن صاحب دو شاخ، بگو اومد اینطور معنی کرد. پس ذوالقرنین به معنی هم صاحب دو شاخ هم صاحب دو امت. این دقیقاً هم حضرت عیسی چه میگفت؟ گفت از این امت گرفته میشه به یه امت دیگه داده میشه. کوروش اومد دهنا رو بست، چون مادرش مادی بود و پدرش چی؟ پارسی بود. اینا رو جمع کرد دوباره یک حکومت عظیم من درست کرد و قرآن هم ازش تعریف کرده که تحت نظارت ما این کارو میکنه. حالا این بحثی هم که انجام داده، نمیدونم یهودیا رو برده کوچانده به بیت المقدس، دوباره کار غلطی انجام نداده. در بین بنی اسرائیل پیغمبر بوده. توی استغفر الله، تو خدا تشخیص میده که هنوز اینا قابل هدایتن، براشون پیغمبر فرستاده، بعد تو میگی نفایده نداره؟ حضرت دانیال رو برای کی فرستاده؟ حضرت حبقوق رو برای کی فرستاده؟ چه عجیبنا. از رای نبی رو برای کی فرستاده؟ اینا تنبیه شدن، گفت آدم شدید حالا برگردید، خدا بهش امر کرد اینا رو برگردون. اینا حالا اینو گندش کردن و دارن بر از قضا از ذوالقرنین یک تصویر صهیونیستی میسازن. ما میگیم نه خیر، شما نشون دادید که دوباره عهدو بگید چیه؟ شکستید، وایستید تا ماشیح بن دیوید بیاد تکلیفتون رو روشن کنه. بله کوروش برای یهودیان منجی بوده، اون موقع یهودیت یک دین الهی بوده، پیغمبر توشون بوده. یعنی اینقدر نادونن، یهودیت اون موقع رو با صهیونیسم الان چیه؟ یکی میگیرن. بابا در بین مسلمونا امام صادق اومده، امام کاظم اومده، نختنش رو زندان، بازم اومده، بعدش امام رضا اومده دیگه. خدا من دیگه امام میفرستم دیگه. به یه جایی رسید خشکید شجره. خود حضرت یحیی اومد اعلام کرد، حضرت عیسی هم چیه؟ اعلام کرد رسید به امت بعدی. این ذوالقرنین صاحب دو امت. این چه اتفاقی میفته؟ شما نگاه کنید وقتی اینجا گفته میشه که پدر بنی اسماعیلیست و مادر بنی اسرائیلیست، دوتا امت رو دوباره جمع میکنه و دهنا رو میبنده. حجت خداست. چطور؟ بنی اسرائیل اعتقاد دارن نسب از چی منتقل میشه؟ مادر. چرا این اتفاق افتاده محل بحثمون نیست، فقط کوتاه بگم. شاید به خاطر اینکه اسماعیل رو نقض کنن، چون اسماعیل و اسحاق از پدر که یکی بودن، برای اینکه شأن برای اسحاق بیارن بگن نه اون مادرش کنیز بود، بگید اما آزاده بود. از قضا خدا مادر امام زمان کنیز قرار داد، کنیز قرار داد دهنا رو ببنده. بعد نسب از چه طریق منتقل میشه در یهودیت؟ مادر. گفت بسم الله، این آقا پدریش بنی اسماعیل، مادریش هم چی؟ بنی اسرائیل. دیگه چه حرفی دارید بزنید؟ خیلی جور تره تا اینکه فلانی رفته اونجا گل نرگس دیده تو ایران اس بوده و نمیدونه، یا اینکه حبشه بوده و نمیدونم زنای حبشی بارداریشون نشون نمیدونه. چیزای آدم میشنوه. بری یه روایت غیر مستندم پیدا بکنی و بگردی هی رو همون سعی کنی بالا پایینش کنی که آقا من و تو که عالم علم رجال نیستیم، باید بریم رجوع کنیم به عالمش. اونها وقتی میان حرف میزنن میگه من و تو چه حرفی داریم بر گفتن. این اشاره به دو شاخه ابراهیمیه، دهنا رو میبنده این وجود مقدس. و این اتفاق بعد مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون دختر پسر قیصره. اینم اشتباه، شما روایت میگه انا بنت ابن قیصر، من پسر، من دختر پسر قیصرم که نامش رو یشوع ذکر میکنه و میفرماد مادرم از نسل حواریون و شمعون همون صفاس، از پتروسه. پتروس هم اون پتروس لقبی که آرامیه کافاه، اینا یونانی گفتن پتروس، و دقیقا میرسه به چی؟ و شمعون هم که شما بینید نسبت به حضرت مریم داره، او هم از بنی اسرائیلی که دیگه در اون هیچ شکی وجود ندارد. خب داستان بشت ابن سلیمان حالا با هم بخونیم و دیگه از این به بعد زیاد بحثی نیست، چون مطالب اکثریتش این اون جایی که بحث روایی بوده و اصل ماجرا اونجاست، انقل تا اونجاست، الحمدلله پاسخ داده شد. دو جور نقل شده، حالا یکی شما انتخاب کن. ابوالحسین ابن محمد ابن یحیای شیبانی گوید در سال 286 وارد کربلا شده، کمال الدین ترجمه کمری جلد 2 صفحه 90، و قبر قریب رسول خدا را زیارت کردم و به بغداد برگشتم و در هنگام گرما که آسمان تافته بود به مقابر قریش رفتم و چون به مشهد امام کاظم علیه السلام رسیدم و تربت رحمتبار او را که در بساطین آمرزش جای دارد استشمام نمودم، با اشکهای پیاپی و ناله‌های دمادم بر او گریستم و اشک هر دو چشم مرا گرفته بود و چیزی نمی‌دیدم. چون اشکم خشک شد و ناله‌ام قطع گردید، دیده گشودم پیرمردی در برابرم بود، پشت خمیده، هر دو شانه گوژ شده، انقدر پیر شده بود که دیگه خمیده بود، پیشانی و هر دو کفش پینه سجده داشت. این آدم عابدی هم بود، یا ظاهر و صلاح بود. قیافش رو نگاه می‌کردی با اون سن پیشانش کبره بسته بود در دو کفش، و با دیگری که در سر قبر با او بود میگفت به یه نفر دیگه، ای برادرزاده، یعنی اون یکی برادرزاده، عمویت به وسیله اسرار علوم شریفی که جز سلمان نداشت و آن دو سید به وی سپردن شرف بزرگی دریافت کرده است. گویا اسراری نزد منه که این اسراری بوده که نزد سلمان بوده، دو تا سید این اسرار رو به من دادن. عمویت نزدیک وفات رسیده و روزهای آخر عمر را می‌گذرانند و از اهل ولایت که ولایت امیرالمومنین داشته باشه کسی را ندارد که اسرار خود را به وی سپارد. من با خود گفتم همیشه رنج و تعب می‌کشم و سوار شتر و استر برای دانش از این سو به آن سو می‌روم و اکنون گوشم از این شیخ سخنی می‌شنود که دلالت بر علم جسیم و آثار عظیمی دارد. گفتم ای شیخ، آن دو سید کیستن؟ یعنی اصلا اون داشته با یکی دیگه حرف می‌زده، اینم بغل، چه بسا به واسطون اشکایی که بر قبر مطهر موسی بن جعفر ریخته، خدا این عنایت رو بهش میکنه. یهویی متوجه مکالمه میشه، گوشش میشنوه، میره مداخله میکنه. یعنی او اصلا بنایی نداشته به این بگه، داشته با یکی دیگه چیه حرف میزنه و به این مفتیان به این نمیگه، امتحانش میکنه. حالا نگاه کنیم. گفتم ای شیخ، آن دو سید کیستن؟ گفت آن دو ستاره‌ای که در سر من رعا به خاک خفتند، یعنی که امام هادی و امام حسن عسکری. این داستان در سال 900 میلادی نقل شده، قمرش هم که بهتون گفتم. گفتم من به موالات و شرافت محل این دو بزرگوار در مقام امامت و وراثت سوگند میخورم. تمام من خودم شیعه هم میجدم، عشق میریزم، او دوتارم قبول دارم که در طلب علم آنها و جویای آثارشان هستم و از جان خود سوگندهای مؤکد میخورم که اسرار آنها را نگه دارم. گفتون سر رو به من بگو. اون گفت من پیرم دیگه، کسی نیستم بعد این راز گفته بشه به نفر. یه مأموریت این آدم داشته، حالا دنبال یادم. و جالبه بچه برادرش نگفته، سجید به این فرد میگه. گفت اگر در آنچه گویی راست و درستی، آنچه همراه خود از آثار و اخبار آنان داری بیاور. گفت اگه راست میگه، اهل ولایت هستی، میگه من دنبال آثار امام هستم، چی داری برده برو ببینم؟ ها، یعنی به همین سادگی همچین مطلبی در اختیارش نازوش. اینو نفر میاد مثلا ما توی کشور دیگه میریم، اقلیتی میاد، یه نفر شیعه میبینیم، میگه آقا به خدا من شیعه‌ام، میگم بسم الله، چهار تا سوال ازت بپرسم. میگم رفتن دیدن امام خمینی یه سری از روحانیون، امام دستور داد عمامای همشونو بردارن باز کنن، عمامه رو همه رو باز کردن، گفت بشینید ببندید دوباره، خیلی سخت عمامه بستن، سه چهار نفر بلد نبودن ببندن، فهم منافق بودن، یعنی تو لباس روحانیت میخواستن برن اونجا خرابکاری کنن. میگه چقدر زرنگ بود امام، یعنی یه چیزی بیا رو اینم چی کاره ای؟ چون کتب مرا وارسید، میگه من کتابم دادم، نگاه کرد، همینجم نگاه نکرد. خب خوبه، الحمدلله، ره امام سجاد علیه السلام گذاشتم، الحمدلله محبی، خب بیاد بگم. نه، وارسی کرد، بالا پایین کرد، چرا باید تو نوشتی؟ از کی نوشتی؟ چجوری نوشتی؟ القابی که استفاده کردی چجوری بوده؟ الفاظی که استفاده کردی چجوری؟ روایت آنها را یافت، گفت راست گفتیم، من بشر ابن سلیمان نخاس از نسل ایوب ابو ایوب انصاریم، یکی از دوستان ابوالحسن و ابی محمد امام دوم امام یزدم، و در سامرا همسایه آنها بودم. گفتم برادر خود را به ذکر پاره از آنچه از کرامات آنها دیدی گرامی. گفت اینجوری بود مردم، یه نفر که پیدا می‌کردن فقط دو تا حدیث برامون بگو، شما این امام رضا که داشت رد میشد از نیشابور 60,000 نفر بایستن گفتن میشه یه حدیث برامون بگی؟ قلم به دست آماده. محب بودن. یه حدیث برای ما بگو که حضرت اون حدیث سلسلت الذهب که شاهکار این روایت. حالا مونده ما بفهم. این روایت راه نجات تو آخر الزمان از شر شیاطینه. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن ازا. تو کل این فرقه ها و این جنگیر باز جنگیری ها اینجور چیزا اونایی که معتقد به ولایت امیرالمؤمنین بودن هیچ دعا و هیچ چیزی رو اینا اثر نکرد. معتقد ها قبول داشت که فقط ولایت از آن خداست. رو زمین هم دست کیه؟ اهل بیت. اون حسن حسین در امان نگهتون میده. اون سنگر اساسی این یک چیزی شبیه سد ذوالقرنین که این یعجوج و ماجوج بیرونش باید جون بکنن نمیتونن وارد بشن. گفت چند تا برام بگو. گفت مولایم ابوالحسن علی ابن محمد عسکری مسائل مربوط به خرید و فروش کنیسه و اینها رو به من آموخت و جز با اجازه او خرید و فروش نمیکردم. الان بعضی از بازاریا میرن مکاسب یاد میگیرن، متاجر یاد میگیرن. میگه مسائل شرعی راجع به این مسائل رو من چی پیش امام حسن عسکری یاد گرفتم. بعض موارد شبهه کنارگیر بودم تا معرفت من درباره آن کامل شد و فرق میان حلال و حرام را نیکو دانستم. یک شب در خانه خود بودم و پاسی از شب گذشته بود که کسی درب منزل کوفت. شتابانه پشت در دویدم. این نشون میده که اون موقع خیلی پیر نبودی که دویده سری تیز و تون رفته. چون آدمی بودی که خیلی جزئیات رو نقل کرده. یعنی میگم مثلا اگه میگم من پیر بودم به سختی بلند شدم ببینم که یه تیز و تون دویدم رفتم پشت در. کافور خادم را دیدم. خادم امام بود. که فرستاده مولایم ابوالحسن بود، فرستاده امام هادی و مرا خدمت آن حضرت دعوت کرد. من جامه پوشیدم و خدمت او رسیدم. ببین جامه پوشیدم و یعنی لباس خونگی داشته، حالا لباس بیرون تنش کرده. ببین چی یه خورده دقت بشه تو روایت، خیلی نکات ظریفی داره. و دیدم در پشت پرده با پسرش ابو محمد و خواهرش حکیم گفتگو دارد علیهم السلام. چون نشستم فرمود ای بش تو از سران انصاری و ولایت ائمه همیشه پشت در پشت در میان شما بوده و شما مورد اعتماد ما خانواده هستید و من میخواهم شرف یکی از اسرار امامت رو بهره تو گردانم. میخواهم یه شرافتش نصیب تو بشه و تو را برای خریدن یک کنیزی گسیل دارم. آن حضرت نامی به خط و زبان رومی نوشت و بست و مهر آن را به آن زد و کیسه زردی رنگ کیسه رم گفته. اینقدر این خاطره ثبت شده تو مخ این آدم، اینقدر با خودش مرور کرده و به هیچ کس نگفته، چون ثبت شده. میگه کیسه‌ش هم زرد بود. بعد نمیشه دقیقاً چقدر توش دینار پول گذاشت. مثلا ما عدد بذاریم چیکار میکنیم؟ روند میذاریم دیگه. مثلا آقا بیا یه تومن بگی برو. یه 980,000 تومن نه. حضرت خورد میذاره. که اومده 220 دینار. در آن بود آورد آنها را به من داد. فرمود اینها را بگیر و برو بغداد و ظهر فلان روز در معبر نهر فرات حاضر شد. در اطراف تو زورقه های اسیران میرسند و خریداران و وکلای افسران بنی عباس دور آنها را میگیرند و جمعی از جوانان بغداد هم میآیند. چون دیدی، یعنی شرایط رو قشنگ امام هادی برای چیکار میکنه؟ ترسیم میکنه. میگه وقتی رفتی این میزانسن رو دیدی، این فضا رو دیدی، دیدی این جوریه. یعنی یه سری پیشگوییه دیگه. خب بدون که درست رفتی، بدون که داری مسیر درست میری. و خریداران و وکلا و افسران بنی عباس دور آنها را میگیرن و جمعی از جوانان بغداد هم میاد. چون چنین دیدی دورادور بنده فروشی به نام عمر ابن یزید نخاس تا آخر روز پاس بده. گفت دوروبر این آدم باش، پرسجو کن فلانی چیه، دیدی اسمشه، بپلک دوروبرش باش تا بهت بگم نشونهای بعدی چیه. و چون کنیزی را که صفات چنین و چنان دارد. اینجا خیلی جالبه. این چرا کسی که کیسه رو زرد میگه کنیز و صفاتش رو نمیگه؟ یک جورایی شاید چیه؟ بحث به قول ناموس اهل بیت نمیخواد باز بکنه. مثلا قدش چطوره؟ مثلا چند سالش اینا رو نمیخواد بگه. گویا یه صفاتی حالا داره. بله. چنین چنان دارد و دو پارچه حریر پوشیده است. گویا لباسش هم اینطوره. لباسو میگه، پوششش رو میگه. برای فروش بیرون آورد از گشودن رو و لمس خریدار و اطاعت آن سر باز زند. گفت ویژگی این اینه که این بهش میگه روبند تو بردار، این قبول نمیکنه، نمیذارم کسی بهش دست بزنه، جیغ و داد را میندازه اونجا. و از پشت روبند نازکی که دارد به طالب خود بنگرد و در او تأمل کند. دنبال یه خریداره، اون توجیهه، او دنبال یه خریدار خاصه و در او تأمل کند. بنده فروش او را بزند. چرا این چه رفتاریه؟ مثلا با شلاقی با هر چیزی او را بزند. به زبان رومی ناله کند. شما وقتی استرس بهت وارد میشه دیگه انگلیسی منگلیسی و اینجوری دیگه داری صحبت میکنی چی میشه؟ فراموش میشه. چند وقت پیش حالا چون میشنوه این بچه‌ای که روایت ادور گوش میکنه بگم خود خودش هم آل کن. رفتیم ارومیه. سخنرانی داشتیم، یکی از سخنرانی دانشگاه به خاطر دم انتخاب بود، انتخابات بود، رئیس دانشگاه ترسیده بود کنسل کرد. اینا هم بدون که به من بگن ورشو تو مسجدشون شب سخنرانی گوش. خب بابا اینجوری نمیشه همینجوری واسه خود سخنرانی بذاری. بعد همایی میشه ببینم اونجا کجاست، موضوعش چیه، دعوت نامه بفرستی دفترمون. بعد من اومدم میخوام اذیتش کنم. میگم به سر خوبه. گفتم من نمیام. قبلش قشنگ شما فارسی صحبت میکنی. یعنی من گفتم نمیام کلا فارسی این پرید. تا بعد یعنی نماز ظهر بودن قشنگ. من سخنران قبل از نماز جمعه ارومیه بودم همین هفته پیش. یا این هفته هفته قبلش بود. بعد خدمت شما عرض بکنم که قبلش قشنگ شما فارسی صحبت می‌کرد تا گفتم نمی‌ریم. یوهوی فارسیش دیگه تا شب پریدا. خب ما داشتیم می‌رفتیم برای سخنرانی برای نماز داشتیم می‌رفتیم. یه گفت نجیانه. چی داره می بابام 20 تبلیغات لمشو ما تبلیغات چی داری میگه؟ اصلا پرید بنده خدا کلا فارسی تعتی. چرا استرس بهش وارد؟ یک جایی که آدم عصبی میشه یعنی رجوع می‌کنه به زبان چی؟ مادری خودش. خیلی جالب میگه اینجا اینا همش نشانه های صحت روایت ها. نکته که شما مثل کارگاه باید بر میگه وقتی زدنش رومی ناله کرد، در حالی که قبلش داره به زبانی صحبت میکنه که اینا چیه میفهمن. متوجه چی دارم عرض میکنم؟ اون موقع امپراتوری برتر همین امپراتوری چی بود؟ اسلامی بود، تا اندلس رو گرفته بود. الان چجوری انگلیسی زبانش میرن یاد میگیرن؟ اون موقع میرفتن چی یاد میگرفتن؟ عربی میرفتن یاد میگرفتن، مخصوصا اینها که در جوار امپراتوری عربی بودن میرفتن یاد میگرفتن. موقع میگه وقتی زدش این رومی ناله کرد. ببین چه کدهای دقیقی داره میده. و بدان که میگوید و وای از حد که ستر من. برخی از خریداران گوید من او را به 300 دینار میخرم زیرا عفت او باعث مزید رقابت من شد. میگه چند نفر اونجا بودن؟ گفتم من این تا 300 دینار پول میدم. این همین عفت و حیایی که داره چیه؟ باعث شده که من مشتری بشم. در جوابش گوید به زبان عربی. برمیگرده دیگه اینجا به رومی صحبت کردن فایده نداره کسی که عربه. اگر در لباس سلیمان، تو دیگه پادشاهیت مثل سلیمان باشه و کرسی سلطنت او جلوه کنی من به تو رغبتی ندارم. ملاحظه مال خود را داشته باش. پولتو نگیرم خودت. پولتو بذار جلو آینه دو برابر بشه. میگه برایش اینجور جوابشو داد. بنده فروش گفت چاره چیست؟ باید تو را فروخت. میگه نمیگه این گفت. امام هادی همه جملات دیالوگ ها رو داره چیکار میکنه؟ پیش بینی میگه. میگه اون موقع اینطوری میگه. آن جاریه گوید چه شتابی داری؟ باید در انتظار یک خریدار باشی که دل من به امانت او اطمینان یابد. در این وقت تو میگه وقتی اینو گفت در این وقت تو برو نزد عمر ابن یزید نخاس و به او بگو من نامه سربسته از یکی از اشراف دارم که به زبان رومی و خط رومی کرم و وفا و بزرگواری و سخاوت خود را نوشته. این نامه را به او بده تا در اخلاق نویسنده آن اندیشه کند. اگر او را پسندید و راضی شد من وکیلم و او را میخرم. رفت یه نامه گفت برو بهش بده که همین کارم بعدن او میکنه. میگه اینو بده بهش، اگه خوشش اومد من وکیلم از سمت این اشراف میخرمش ایشونو. به شبر سلیمان گوید همه دستورات مولای خود را انجام دادم درباره خرید آن کنیز و چون نامه به دست او رسید و خان به سختی گریست و عمر ابن یزید گفت مرا به صاحب این نامه بفروش. به چی؟ صاحب نامه. این یادتون بمونه، نکته کلیدی. در واقع اون کسی که کنیز رو میخره صاحب کنیز هم چیه؟ هست دیگه تا ببردش، درسته؟ یعنی هم صاحب کنیز هم صاحب چی؟ نامه. اون آقایی که این بنده خدا رو فرستاده هم صاحب کنیزه هم صاحب چیه؟ نامه است. این نکته خیلی ظریفی درش در واقع نهفته است. و سوگندهای شدید خورد که اگر او را به صاحب نامه نفروشد خود را میکشد. او هم گفت بابا این کلن پوله میپره دیگه، بذار به همین بفروشی. و در بهای او گفتگو کردم تا به همان مقدار از اشرفی رسید که مولای من با من در دستمال از وی همراه کردم، همون موقع که گذاشته بود دقیقاً چونه زدم سر همون قبول کرد. آنها را از من دریافت کرد و من هم کنیز را که از روی شاد و خندانی خوشحال شده بود از او گرفتم و او را به حجره که در بغداد منزلم بود بردم. به محض آن که در آن حجره وارد شد، نامه مولایم را از جیب خود درآورد و بوسید و به گونه ها و چشمان خود کشید، یعنی شروع کرد گریه کردن و احترام گذاشتن، تبرک می‌جسته و به بدن خود مالید. و من از روی تعجب به او گفتم تو نامه کسی را می‌بوسی که او را نمی‌شناسی؟ گفت ای اینجاش خیلی جالب جامه اما ایها العاجز، به بشرفین سلیمان میگه، میگه توی درمونده چه میفهمی؟ گفت ای درمانده و سست معرفت به مقام پیامبر زادگان، گفت تو چه متوجه میشی؟ به من گوش کن و دل به سوی من دار، من ملیکه دختر یوشع ابن قیصر روم و مادرم از نژاد حواریون مسیح شمعون است. حواریون مسیح کی؟ شمعون است. من برای تو داستان بسیار عجیبی نقل میکنم. اینجا اون داستان نقل میشه که شده داستان این انیمیشن، یعنی این ماجراست. کلن این چهار صفحه است، ما الان صفحه سومشه، یک صفحه دیگه بیشتر است. روایت هم روایت مفصلیه، حالا حتی با این فونت 15 چهار صفحه فرق میکنه. بله این تا اینجا، یعنی میارادش که ببردش تقدیم بکنه به امام. میگه که جدم قیصر رو میخواست مرا در سن 13 سالگی به برادرزادهش تزویج کند. در کاخش انجمنی بدین صورت تشکیل داد، یه سری افراد جمع کرد از اولاد حواریون. ببین ما چجوری سید داریم، اونا هم اولاد حواریون رو چی؟ مقدس میدونن، چون خود عیسی که بچه‌ای نداشت. یهودی هم همینه، همین کلمی های خودمون بچه های حضرت هارون رو مقدس میدونن، یعنی نژاد نسل ساداتشون رو هارونی میدونن و از نسل هارون در واقع خاخام ها شکل میگیرن دیگه، بنی لاوی هستن. تخت زیبایی که بله، و راهبان 300 نفر. میگه راهبا رو همه رو جمع کرد، سیدامون هم به قولی جمع کرد 300 نفر، از رجال و بزرگان کشور روم 700 نفر، از همون امپراتوری بیزانس بزرگان هم دعوت کرد، از دانشمندان و افسران و سرهنگان و لشکریان و سران کشوری و لشکری هم 3-4000 نفر، 4000 نفر نه، در جمع مثلا میشدن از 5000 نفر. تخت زیبایی از انواع جواهر و دانه‌های قیمتی ساخته شده و در صحن کاخ بالای 40 پله قرار داد و برادرزاده خود بر آن نشاند. چون برادرزادش را بالای تخت نشاند و صلیب‌ها اطرافش افراشته شدند و کشیش‌ها به دعا ایستادند و انجیل‌ها را گشودند، یک بار همه صلیب‌ها سرنگون شدند و به زمین افتادند. تا می‌خواستن عقد رو بخونن یک زلزله اومد. یه زلزله اومد، این ستون‌ها رو انداخت، ستون‌هایی که نه که به سقف وصل بشه، ستون‌های تزئینی. می‌گذاشتن افتاد زمین. و به زمین رفتن و ستون‌ها از جا در رفتن و سرنگون گردن و آن که بر تخت بود به زمین خورد و بیهوش شد. دوماد بخ برگشته بیهوش شد. رنگ از روی کشیش‌ها پرید تا اینا انجیل رو باز کردن، زلزله اومد و به لرزه افتادن. و بزرگ آنها به جدم گفت ما را از ملاقات این نحسی‌ها که دلالت بر زوال دین مسیحیت و مذهب ملکانی، اینا دینشون ملکانی بوده، یکی از شاخه‌های کاتولیک‌هاست که اینها جزء اولین کسایی بودن که قائل بر تثلیث شدن، یعنی شرک محض در مسیحیت، یعنی دین حضرت نرجس خاتون، دین پدر مادریش چی بوده؟ مذهب ملکانی بوده و مشرک بودن. نه عجیبا دقت کنید. معاف دار و جدم از این پیش آمد فال بد زد و به کشیش ها گفت بار دیگر این ستون ها رو برپا دارید و صلیب ها رو برافزه و برادر این بخت برگشته و تاله سوخته را بیاوردن تا این دختر رو با او تزویج کنه. داداش دوماد آوردن، گفتن کج کلگی از دوماده آوردن. یه زلزله دیگه اومد، اونم کله پاش و نحس او را به سعد آن دیگری دفع کنم. چون دوباره مجلس جش فراهم کردن، همان پیشنهاد برای دومی تکرار شد و مردم پروکرده شد و جدم قیصر اندوهناک شد و درون کاخ خود رفت و پرده ها را انداخت. من در آن شب خواب دیدم که حضرت مسیح و شمعون و شمعون و جمعی از حواریون در کاخ جدم گرد هم آمدن و در همانجا که جدم تخت زده بود منبری نصب کردن که این 40 تا پله میخورد میرفت بالای تخت، اون چقدر به بلندای سر آسمان کشیده بود. و محمد با جمعی از جوانان و شماری از پسرانش بر آنها وارد شد، فرزندانش هم بود، یعنی ائمه. حضرت مسیح به استقبال او برخاست و آن حضرت به وی گفت یا روح الله، من آمدم از وصیت شمعون دخترش ملیکه را برای این پسرم خواستگاری کنم. و به دست خود اشاره به ابی محمد صاحب نامه کرد. صاحب چی؟ نامه. هم صاحب کنیز هم صاحب نامه. این تأکید شده به صاحب نامه. مسیح به شمعون متوجه شد و فرمود شرافت نزد تو آمده است. گفت خوش به حالت. شدی یه جورایی پدر بزرگ مادری یه همچین کسی. رحم خود را به رحم رسول الله پیوند کن. فامیلش با پیغمبر. عرض کرد به چشم و بالای آن منبر رفت و محمد خطبه خواند و مرا به پسرش تزویج کرد. و فرزندان محمد گواه بودند و مسیح و حواریون هم گواه بودند. و چون از خواب بیدار شدم ترسیدم اگر خواب را به پدر و جدم بگویم مرا بکشند. و آن را در دل نهان کردم. و سینه‌ام از عشق ابو محمد پر شده بود. عجیبم عاشق شده بود تو خواب. عاشق امام حسن عسکری. عجیب غریب. تا دست از خوردن و نوشیدن کشیدم. یه جوری که مثلا انگار افسردگی بگیره ایشون. کشیدم و دچار ضعف کردیدم و تنم باریک شد و سخت بیمار شدم. در اون منطقه همون امپراتوری میگردن دکترهای مختلف رو پیدا کنن که ایشونو درمان کنن. نمیتونن. جدم آنها رو به بالین من دکتری نمان که به بالین من طبیبی نمان که به بالین من نیاورد و درمان من رو از اون نخواست. چون نومید شد به من گفت ای نور چشمم خواهشی در این دنیا داری؟ گفت لا تو میمیری دیگه. برای من انجام بده. گفتم همه دری به روی من بسته شده. کاش شکنجه را از اسیران مسلمانی که زندانی تو هستن بر می‌داشتی و آنها را آزاد می‌کردی. شاید مسیح و مادرش از این راه به من شفا و عافیت می‌دادن. چون جدم این کار را کرد، نگه آزادشون کنه، کاش شکنجهشون نکنه. همین. من خود را وادار کردم و اظهار صحت نمودم و اندکی غذا خوردم. یعنی دیگه تو روم هست اما دلداده کیاس مسلمونا. بخواد برای اسیراشون یه کاری بکنه. و جدم بسیار خرسند شد و اسیران را عزت و احترام کرد. و بعد از چهار شب بعدش یه خواب دیگه میبینه. سیدت النساء را به خواب دیدم. این بار دیگه حضرت زهرا سلام الله علیها را میبینه. که به همراهی مریم و هزار کنیز بهشتی از من دیدن کرد. مریم فرمود این ایشان سیدت النساء العالمین است. و مادر شوهرت ابی محمد. حالا عروس زهرا اینجا معنی میده. من به او چسبیدم و گریستم و شکایت کردم که ابو محمد به دیدنم نمی آید. گفت چطور مادر شوهری هستی؟ چرا پسرت نمیاد به دیدن من؟ از عشق او دارم می سوزم. نمی آید. حضرت فاطمه فرمود تا تو مشرک باشی و به دین نصارایی پسرم ابو محمد به دیدنت نمی آید. گفت تو مشرکی؟ تو قائل بر تسلیسی؟ چطور به دیدن تو بیاد؟ و این خواهرم مریم است که از دین تو به خدا بیزاری می جوید. گفت این مریم از اون چیزی که شما بهش نسبت میدید بیزاری میشه. اگر میل به رضای خدای عزوجل و رضای مسیح و مریم از داری به قول از خودداری و مشتاق دیدار ابو محمد از خود میباشی بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. چون این کلمات را گفتم سیدت النساء مرا به سینه خود چسباند و دلم را خوش کرد و فرمود اکنون انتظار دیدار ابو محمد را داشته باش که من او را نزد تو روانه می کنم. من از خواب بیدار شدم و می گفتم وا شوقا برای دیدن ابو محمد. چون شب آینده رسید ابو محمد به خوابم آمد. یه قول دوماد دیگه تو خواب دیدم. آره. و او را دیدم. گویا گفتم ای دوست عزیزم به من جفا کردی. پس از آن که همه دل مرا به عشق خود مبتلا کردی فرمود تأخیر من برای شرک تو بود. حال که اسلام آوردی هر شب از تو دیدن کنم تا وقتی خدا وصال عینی را میسر کند. گفت چون داشت میمرد از تو امام زمان تو بینه. علی ابن محضر چی شد؟ 4 روز تو خیمه بود برگش مرد دخ کرد مرد. بعضی از افراد طرف اومد به امام زمان از فرد او بنده‌خدایی که از بزرگان پرسید اگه یه روز منو نبینی چی میشی؟ گفت آقا میمیرم. گفت برای همین هر روز به سر میزنیم. یعنی فقط صرف عشق زن و شوهر نیست. اون امام زمان تو مریض شد بیمار شد و افتاده بود نحیف شد و گفتن میمیره. جدش اومد قیصر رو اومد گفت شما چه آرزوی داری برد برورد کنم تو دیگه داره میمیری. گفت به خوابش میاد هر شب تا روزی که چی؟ وصال عینی حاصل بشه. و بعد از آن دیگر دیدار او تا کنون از من قطع نشده. بهش گوید به او گفتم چگونه در میان اسیران افتادی؟ گفت یک شب ابی محمد به من گفت جدت لشکری به جنگ مسلمانان در فلان روز گسیل می‌دارد. و خود هم دنبال آنها می رود و لازم است به صورت کنیزان درایی و به صورت ناشناس با جمعی کنیزان از فلان راه بروی. من عمل کردم و پیش قراولان لشکر اسلام به ما برخوردن تا کارمان به اینجا رسید. اصلا آمار داد که بیا خودتو چیه؟ تو دام بنداز. راهش اینه که از اونجا بیای اینجا. خب اینم یقین میخواد. یعنی چی؟ یعنی شاهزاده باشی بری اسیر بشی. ببین چه یقینی میخواد. کارم به اینجا رسید که دیدی و شنیدی و تا کنون کسی نفهمیده است که من دختر قیصر روم جز تو که خودم برایت نقل کردم و آن شیخی که من در سهم غنیمت او افتادم نامم را پرسید. من پنهان داشتم و گفتم نامم نرجس است. نامم را پنهان داشتم و گفتم چی؟ یعنی اسم اصلی نرجس نیست؟ یعنی واضح تر چی باید بگیدی؟ اینو گوش کنین. گفت به نام کنیزان ماند. گفت شبیه اسم کیاست؟ کنیزاست. یعنی اسم چیو گفت؟ کنیزا رو گفت. خیلی دقیق گفته. یعنی اسم ایشون به هیچ وجه نرجس نیست. نرجس اسمی که رو کنیزا میذاشتن. چند تا اسم بود امون رو انتخاب میکردن میذاشتن. گفتم عجب دارم که تو رومی هستی و به زبان عربی سخن میکنی. گفت جدن بسیار در آموختن ادبیات به من حریص بود و زنی که مترجم عربی بود گماش تا هر صبح و شام نزد من می آمد و من عربی می آموخت تا زبانم بر آن عادت کرد. بهش گفت چون او را به سامرا رساندم و خدمت امام حسن عسکری بردم فرمود چطور خدا عزت اسلام و ذلت نصرانیت را به تو نمود و شرافت خاندان پیامبر را به تو ارائه کرد. عرض کرد یا ابن رسول الله، چیزی را که خود بهتر می دانی من چطور بیان کنم؟ آن حضرت فرمود من می خواهم به تو احترامی کنم، کدام را دوست تر می داری؟ 10,000 درهم یا مژده‌ای که شرافت ابدی است در آن؟ هنوز خبر نداره چه اتفاقی داره میفته. فکر کرده همسر کیه؟ امام حسن عسکری. این شرافتیه. اما میگه یه چیزه میخوام بهت بگم که میخوام بهت هدیه دنیوی بدم یا یه چیزی بگم، یه خبری بدم که شرافت ابدی توشه. عرض کرد البته شرافت را. فرمود تو را مژده باد به پسری که مالک شرق و غرب گردد و زمین را پر از عدل و داد کند چنان چه پر از جور و ستم شده باشد. عرض کرد از چه کسی؟ فرمود از کسی که رسول خدا در شب فلانی در فلان ماه از فلان سال رومی تو را خواستگاری کرد. عرض کرد از مسیح و وصی او. فرمود مسیح و وصی او تو را به که تزویج کردن؟ عرض کرد پسرت ابا محمد. گفت به امام هادی داره اینا رو میگه ها. گفت به پسرت امام حسن عسکری. فرمود او را میشناسی؟ گفت از آن شب که مسلمان شدم هر شب در خدمت او بودم، یعنی خوابشو میدم. امام دهم فرمود ای کافور، همون غلامشی که فرستاده در خونه بشر، خواهرم حکیمه را نزد من دعوت کن. چون خدمت او رسید فرمود این است همان حکیمه. او را مدتی در آغوش کشید و بسیار با او راز گفت. مولایم به او فرمود او را به منزل خود بر و فرائض و سنن به او بیاموز. گوش آداب مسلمانی بهش یاد بده. او همسر ابو محمد است و مادر، حالا اون لفظ عربی خاصی که نگفته بشه همون با احترام بعد بلنشی. بله این روایت اومده شبیه به این هم جاهای دیگه هم چی نقل شده. اما این نکات ظریفی داره که حالا ما خدمت شما عرض می‌کنیم. این داستان در سال 286 قمری روایت شده. خودش اولش گفت در سال فلان رفتم کجا؟ کربلا. یعنی این داستان 33 سال بعد از فرار بانو نرجس از قبصر بوده. فرار ایشون کی بوده؟ 253 قمری. البته این نکته بگم، من دیشب دیگه تقریبا مخم داشت سوت می‌کشید که یه جایی این سالها 5-6 ماه با هم جور در نمی اومد. آخر فهمیدم بابا این به خاطر چیه؟ گردش ماه قمریه، سالهای قمری. آره آخرم جور در اومد. یعنی وقتی اون حساب کردم آخش و الحمدلله این درست شد. و نکته دیگه این که علاوه بر گردش، این که آخر سال قمری با سال میلادی یه جا شروع نمیشن با هم، مثل همین داستانی که تو شمسی داریم. هم این که به مرور زمان، یعنی 30 سال میگذره شما دقیقاً یه سال چی میشه؟ جا به جا میشه دیگه. خب این یک ساله من نمیدونستم که الان 30 سال گذشته از کجا در من آخر پیدا شد که آقا 30 سالی 10 روز کم داره. توی 33 سال قشنگ میشه نزدیک چقدر؟ یه سال 330 خورده ای روز. خب بله امام زمان زمانی که این روایت داره خونده میشه 35 سالشه و در غیبت صغراست. بله 900 میلادی. نه 500 نیست 600. تفاوت میلادی و قمری شروعش با این سالی که 200 خورده ای داری حساب میکنی فرقه. اینجا 614 ساله، اینجا 614 ساله. یعنی الان براتون میگم کامل سالها رو براتون باز میکنم. و امام آقا صاحب ازم تو غیبت صغراست که تا اون مدتش تمام بشه در بوده غیبت صغرا، بعدش غیبت کبرا شروع میشه. امام هادی 220 هجری قمری به امامت رسیده، امام حسن عسکری 254، یعنی 254 سال چیه؟ شهادت امام هادیه. ایشون میگه من امام هادی رو دیدم، اصلا امام هادی فرستاده تا ایشون رو میارنش و با امام هادی صحبت میکنه، اول با پدر شوهرش صحبت میکنه. اینا رو مد نظر قرار بدید، الان بحث کامل براتون باز میکنم. اول یه سری نکات در مورد این روایت بگم، اون سالها رو اصلا توی جدول اینا تنظیم کردم خدمتتون نشون بدم. یکی این که شیعه دنبال این نیستش که بگه که مادر اماما الزاما شاهزاده بودن، چون از 7 امامی که مادرشون کنیزه ما فقط در مورد چند تا امام اینو نقل میکنیم؟ 2 امام، یکی امام حسین، امام سجاد و دیگری چی؟ امام زمان. این نکته اول که بعضی میگن نه اینا چون میخوان بگن کنیزه عادی، نه اینا دریوری یا چی؟ 7 امام و مادرشون کنیزن، ما 2 تاشون داریم چون واقعیت هم داره. و همین اولام عرض کردم ما دنبالم چیزای مقولی نیستیم. مورد بعدی انقلتی وارد میکنن، ایشون خواب دیده. خب حالا خواب دیده، از بزرگان خواب دیده و خواب درست دیده. علامه مجلسی جل 58 بهار صفحه 212 کاملا این بحث خواب رو باز میکنه و تایید میکنه. اینم جوابتون از یکی از علما. بعد میگن این آقای بشر بن سلیمان مگه عمر مثلا 9 داشته که مثلا 2 امامو دیده؟ اخوی شما مثل این که همین سیدالکریم خودمون 4-5 امامو دید، مگه 2 امام اونم امامهایی که چیه؟ امام حسن سیر مدتی اصلا امامت نکرد، چون 6-7 سال امامت میکنه به شهادت میرسه، جز امامهای جوان ماست. امام هادی در اواخر عمر شریفشون به او گفته برو این کارو انجام بده، بعد امامت امام حسن رسید. چیز عجیب نیست، چیز عجیب غریب. حالا بر خودشون میگن، میگن تو این روایت بهش خودش رو تحمید کرده، خودش رو ستوده، فلذا یه خورده باید چیکار کرد؟ با شک بهش برخورد کرد. از قضا تو این روایت خیلی فوش خورده، تا همون جایی که حضرت نرجسالدین بعدش گفت عاجز تو چه میفهمی از اسرار انبیاء الهی؟ خب اگه نفر میخواست بر خودش فضل تراشی بکنه، این بخشی که فوش خورده رو چیه نمیگم. مثلا میگه گفتش که بله من در ناصیه تو میبینم که تو آدم خیلی خوب و بزرگواری هستی، به تو میشود مثلا این اسرار رو گفت. این نکته ایه دیگه، بالاخره این بالاخره بحثی این نیست. نکته دیگه این که بحثی که وجود داره این رو خود این آقای زنه فیلمو خراب کردن دوباره بگم بحثی که وجود داره این که اینو خود بشر نقل نکرده. اون فردی که اینو از بشر نقل میکنه، دقت کنید درسته بشنن، او برای ما مورد اعتماده. یعنی این فرد مورد اعتماده، این مورد وثوقه. حتی یه دی مثلا اومدن تو بحث رجال ایشون مناقشه کردن، اونم از غلات دانشونش، این طور نیست رو بزرگان رجال باید بحث کنن. خب که بحث کردن و ایشونو توصیف کردن، او خودش تشخیص میده و اصلا بنا نداشت اینو تعریف کنه، داشته برای یکی دیگه میگفته. این رفته اونجا، راوی رفته اونجا، شیبانی رفته اونجا گفته آقا به من بگو، به من بعد بگی که خدمت شما این ماجرا چی. من بعد امتحان ازش میگیره، میگه همجا الکی هم نمیگه که تمام وارسی کرد، بعد این مطلب رو به من گفتش. اینا بعد شاهزاده بودن. نکته دیگه که وجود داره این که شاهزاده بودن، این نکته هم بگم که اصرار از این بند خداست که داستانو برای من تعریف کن. درسته؟ آ تو رو خدا به من بگو، من مخلص امامم هستم. شروع روایت شما ببینید، اون بنده خدا ربطی نداره. بعد این که ادبیات حضرت نرجسخان ادبیات شاهزادگیه، جایی که یه جا بهش میگه تو اینا رو از کجا میدونی، تو این صاحب نامه رو از کجا میشناسیش، بر میخوره بهشون، بر میخوره. بعد میگه من میدونی من کیم؟ ایها العاجز، تو چه میدونی از اسرار پیامبران الهی؟ ایها العاجز ضعیف المعرفه به محل اولاد الانبیا، گوش فرادار و دلت را به سوی من بگو، حواس جمع باش. اینطور بگم بهترین ترجمه. انا ملیکه بنت یشوعا ابن قیصر ملک روم و امی من ولده الحواریین تنسب الی وصی المسیح شمعون. من آدم علکی ام، قاطی کنیزا اومدم، داستان داره، وایسا تو برات بگم. این نکته رو باید حتما مد نظر قرار بگیم. حالا یه سوال، ملیکه یا ملیکا یا ملیکه کدام؟ همین این که از نکات ظریفی که یکی از بزرگواران اینو در واقع پیدا کرد و خیلی هم نکته جالبی که حتی برخی شاید بگم اولین بار بود علما هم به این دقت نکردن. تو متون قدیمی ملیکه است نه ملیکه. اینا کپیای لغتنامه هاست، من حالا براتون میخونم. لاروس میگه ملیکه معنیش میشه چی؟ نامه. حالا صاحب نامه یا صاحب چی؟ کنیز. دوزاری شریف افتاد؟ هی تأکید میکردم گفتم صاحب نامه، صاحب نامه. این برداشت از اینجا به وجود اومده، چون صاحب نامه صاحب کنیز هم بگید شد. پس فکر کردن نامشون یعنی نامه، اسمشون یعنی نامه. من متعلقم به صاحب نامه، اون صاحب نامه باید بیاد منو بخره. اینجوری به من قول داده شده، اینجوری به من گفته شده. این ملک فرهنگ لاروس داره میگه. میتونید برید ببینید صفحه 1968. بله. یا در لسان العرب و ملیکه از صحیفه یعنی چی؟ کاغذ، نامه. بعد خدمت شما عرض بکنم که بله. یا یه نکته دیگه هم در مورد ملیکه وجود داره، بر وزن فعیله مسغر چیه؟ مسغر مؤنثه. برای چی؟ برای شاه. فعیل یعنی فعل کوچک یا فعل کوچک. حسین یعنی حسن کوچکتر. هر دوتا حسنن، حسن و حسین، حسنین، دوتا حسن و حسن کوچکتر. ملیکه معنی دیگه که پیدا میکنه چیه؟ شاهزاده، شاهزاده زن. یعنی خانومی که شاهزاده است. گفت من شاهزادم، تو چی داری میگی؟ بچه گفت ای عاجز، من شاهزاده دخترم، من از نسب پادشاهان تو نگاه نکن، من اسیر شدم. داستان دارین اسیرین جز از نقشمه. این نکته ظریفی که همه بعد از تو این رفتن دیگه تو ملیکا و نمیدونم چی اینا. ملیکا از کجا دارم جسوی گله. حالا این الفش میتونه در اثر یه چیز باشه. تو زبان آرامی الف مؤنث‌سازه برای زن. دانیل، دانیلا. مایکل، مایکلا. اینو شما زیاد شنیدید. ما چیزی تای تنیس، حمید، حمیده، نوید، نویده به قولی بنده خود. خب آره میگه سیندرلا ایشون. سیندرل و سیندرلا. خب بعد آره این ملیکا شاید اینطور میخواسته بگه، یعنی ملیکه عربی تای تنیسش بخواد عبری بشه میشه چی؟ ملیکا. فاطمه رو میگن چی؟ فاطیما دیگه. الان هم خیلی باب شد این اسمای که تای تنیس عربی داره دارن الف آرامی میذارن آخرش اسما رو، مثلا به لحاظ صوتی آره قشنگه. حالا اینطور میگن، حالا دلالشون اینه، اما حالا بالاخره زبان عربی کاملترین زبانه دیگه که مد نظر قرار بدن. بله در این فرهنگ لغت هم آمده که ملیکه نامه به نقل از منتهی العرب. بله اینجا هم که ملیکا گروهی از گیاهان علفی چند سال از خانواده گندمیان که خودرو هستن و اینها از این دست. یک جا دیگه هم در فرهنگ موین داریم که ملیکا یعنی ملکانیه، ملکا یعنی از این طرف هم باز به مذهب ایشون که ملکانی بوده باز چیه؟ جور در میاد. یعنی خیلی اسم عجیب غریب، منتها اسم ایشون این نیست. ایشون گفته من شاهزادم یا من صاحب اون، من اون نامه، من از اون صاحب نامه این برداشت غلطش. اسمشون چی بوده؟ یه روایت داریم که عرض کردم همون سندش هم ضعیفه مثلا رو حواس که چی؟ مریم بوده. بعید نیست مریم بودنه درست باشه، بقیهش که نسب ایشونه چی باشه؟ اشتباه باشه که مال گرگانه. و چرا اشتباهه؟ عمدی اشتباهه یک جاهایی، یعنی عمدن اخبار غلط پخش کن که نتونن درست چیکار کنن پیدا کن. الان نگاه کن اون زمانی که اومدیم سخنرانی بکنیم در واقع من اسمم علی اکبر رائفی پوره، این یه واقعیت، این یه واقعیت داره. مونتا من یادم رفت مؤسسه ما بود آقای دکتر شفیع سربستان گفت یه سخنرانی انجام بدین. چه گفتم باشم. گفت با همون موزه فراماسونی. گفتم باشه. همون سخنرانی مؤسسه ما بودم که حالا خیلی هم دیده شد. بعد اونجا اسم منو زدن چی؟ علی رفیعی. یکی از عزیزان که نویسنده است حوزه صهیونیست کتاب می‌نویسه، چه آدم عجیب غریبیه، مثلا رفته ماشینش ضد گلوله کرده، میگه پول رو در جیب خودش نمیدونم یه کاری کرده، میگه که آقا منو میکشن چون کتاب میشه. میگم بارو بابا من صبح تشا بریم سخنرانی میکنیم. این حرفای مملکت راحته، خلوچلای داخلی ان نمیفهمن، یه ترور شخصیتیت میکنن، اینا خطرناکترن. که اونا هم یه اونوریان به اینا خط میدن، اینا بحث حسادت و عقده های این چیزایی که دارن این کارا رو میکنن. حالا کاری ندارم. اسم مرزاد علی رفیعی، منو گفتن نه بعدن برام دوستم، اما یه سری چیزا رعایت کردم. مثلا اهل کجایی؟ به شما چه؟ چند سالته؟ به شما چه؟ گفتم چه فرقی برات میکنه؟ اینا رو رعایت کردم، نتیجهشو گرفتم. روش رعایت کردم من میدونی چی بود؟ نه که نگم کجاست. توی اینترنت شما ببینید توی اینترنت چه خبره. زده اینا رایفی پور آذربایجان اوغلی، یکی نوشته، یکی نوشته. من گفتم شاهرود درس خونه شاهرودیه. روزنامه جوان با من مصاحبه کرد نوشته اهل سمنان. یکی دیگه زده جوشغان کاشان. یکی زده این عرب مال خوزستان. گفتم ول کن آقا، حالا که میزده اصفهان، میزده شیراز. من پر تو اینترنت. بعد من گفتم ببین الان ملل حال میکنم من همشهریشون باشم، نقلی دخلی چه ایرادی داره؟ خیلی هم خوبه. حالا چیه این شبکه؟ وا اومد علی ما مطلب رفت، فقط اسممو میدونست. دیدید نه محل تولد رو گند زد. مثلا من مشهدی قطعا نیستم، خب اینو میگم چون اونجا گفت اهل مشهد و زکی. خب آقا اهل کدوم محل تهرانی؟ روش کارام چی بود؟ تو صفحه فیسبوکشون وقتی اینا اومدن نوشتن، چند نفر رو گذاشتم گفتم برید فقط مطلب بنویسید، یکی بگو تو شروع کن، از شرق کره زمین شروع کن، بگو این مال اینجا تا غرب کره زمین رو برو. این روش بود. اینا گم کردن، بالاخره این بابا کجاییه؟ اگر اطلاعات درست میداش اون اراجیفی که اون پدر سوخته گفت، یعنی واقعا شرم نمیکنه میاد پشت میگه دروغا رو میگه به اسم رسانه آزادی. من به شما میگم 5-10% حرفایی که زد درست نبود. 10-10%. یه روزی هم گفتم روزی تو تلویزیون تو صدا و سیما میشناسم، میگم دستم میگم اینو اینجوری. خب که این اصلشی. حالا نکتهش چیه؟ اگر میدونست یه کاری میکرد عده بیشتری رو بدبین میکرد به ما. متوجه چی میگم؟ خب اما چون گند زد نمیدونست چی بشه. اینجا هم یه بخشی از این تو اون فضای امنیتی عجیب غریب چند جور اسم نقل کردن برایشون. یعنی که میدونستن چه اتفاقاتی میخواد بیفته. ببینید من نکته قابل توجهی که تو حدیث، تو اصل حدیث واژه ساقیل آمده، ساد قافه، ولی تو نجم الساقب این تبدیل شده به سیقل، که اینو با هم فرق داره. ساقیل به معنای براق و جلاداره، سیقل به معنای تیز کننده شمشیره. با توجه به متن روایت هایی که وجود داره احتمالا درستر همون چیه؟ ساقیله. این یه بس. یا یه بار یکی دیگر اسمی که برای ایشون نقل شده خمط، خا میم تای دستدار نقل شده که در وفیات الاعیان آمده و در کتاب لغت این واژه به معنی خوشبو، خوشبو گردیدن، و دقیقا عکسش هم هست به معنی چی؟ بدبو گردیدن هم اومده. یعنی دو حالت متضاد نقل شده. این یکی دیگه. مورد بعدی ابو محمد ابن شازن از امام حسن عسکری در مورد آخرین حجت خدا و نام مادرش سوال میپرسه. حضرت میفرمایند امه ملائکه. اسم مادرش چیه؟ اینجا لفظ ملائکه آورده. التی یقال لها بعض الایام سوسن. اسمش ملائکه، بعضی موقعا بهش میگن چی؟ سوسن. و فی بعضها ریحانه. بعضی موقعا میگن ریحانه. و کان ساقیل و نرجس ایضا من اسماءها. میتازه ساقیل و نرجس هم 5-6 تا اسم ردیف میکنه ما. برای چی؟ برای اینکه نفهمن چی به چیه. با همین اسم گم کردنه مطلب رو گم کنن، چون اون نشونه هایی دارن. من خودم هم قائلم، اون قبلا هم سخنرانیم گفتم، اون زنی که خورشید را در بر دارد، او مراد که حضرت نرجس خاتونه، خب که تو کتاب های اونها هست، من اینو قائلم. و حضرت زهرا هم میخوره و حضرت نرجس خب منتها من اعتقاد دارم به حضرت نرجس جورتره، حالا الان محل بحثش نیستش. بله حالا جالبه شیخ صدوق اینا رو نازمه، یک جا دیگه یه چیز پیدا کرده اما شاهکار، که میگه یکی دیگه از اسماشون حدس بزنید چیه؟ ورداس. ورداس معادل عربی چیه؟ برداس. اصلا اوسه آخرش یونانی رومیه. خب این وردوس از چی به معنی گلگون آوردن. اصلا عربی اون سینه آخری که ما این شکلی پسوند یونانی نداره. یه حدیث دیگه هم در مورد نامبارک مادر مازام وجوده که شیخ صدوق اون از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه که جابر ابن عبدالله از لوح و صحیفه از زهرا سلام الله علیها نام حضرت رو این گونه بیان کرد: امه جاریه اسمها نرجس. مادر او کنیزی است که نامش چیه؟ نرجسه. خب گفتیم دلایل گوناگونی داشته که همون مخفی کاری اصلی ترین ماجرا بوده که دیدیم که روی کنیزها اسمایی میگذاشتن همینطور سوسن، نرجس، یعنی 5-6 تا اسم بود همینا چی میشد؟ انتخاب میشد. لقب هم که ام ولد، مادر پسر. یه نکاتی توش این نامه هست، یکی که از جمله طلائع المسلمین اشاره میکنه، یعنی ایشون عبارت رو عربی داره میگه اما بحثی رو میگه که رومی ها به پادشاهشون میگن، به پیش قراولان. این کلمه رومیه اما عربی بیان شده، یعنی ایشون عربی صحبت میکنه اما رومی فکر میکنه، رومی فکر میکنه. ما از این موارد داریم، وقتی یه زبانی شما میرید یاد بگیرید با اون فرهنگی که خودتون دارید کلمه انگلیسی رو چیکار میکنید؟ میچینید کنار هم دیگه. اما انگلیسی هیچ وقت این جمله رو استفاده نمیکنه. مثلا شما میگید don't be tired، یعنی چی؟ خستم، اصلا چیزی ندارم، بدبختم. اصلا معلومه تو ایرانی، تابلو تو ایرانی اینجا. چیکار کرد؟ از اون کلمه استفاده کرد. مثلا به اون بنده خدا گفتن که اسم چیه و گفت son of god original، son of god between two water original، شمس الله میاندوابی اصل. خب فارسیه اما میره چیکار میکنه؟ ایرانی هم انگلیسیش میکنه. بعضی اینجوری هم. این نکته ای که در واقع شد نوع برخورد میشن با بشت که عرض کردیم که این شاهزاده هاست، عاجز، لفظ شاهزاده است. اما امپراتوری چیز از صحبتمون نمونده، خوب دقت بفهمید و نکته تاریخی شو رسیدیم. ما روایتی رو بحث کردیم، الان تاریخ بیزانس. اگر ایشون مال واقعا بیزانس اون سالها بوده، ما فکت هایی تو امپراتوری بیزانس داریم نه؟ بله داریم، خیلی داریم و باید بیشتر از این هم چی بشه؟ کار بشه. متاسفانه مطلب خیلی جسته گریخته. آکسفورد اومده چیکار کرده؟ تاریخ روم شرقو اومده دسته‌بندی کرده، تقسیم بندی کرده، سپرده به دانشگاه‌های مختلف. از شانس ما این تاریخ اموری‌ها، سلسله اینا که 67 تا سال بیشتر نبودن، افتاده دست آلمانا. کتابش هم آلمانی ترجمه نشده. پوستمون کنده شد، این کلمن نوشته. خب بعد میره اونجا برده یه سری اطلاعات جسته گریخته اینجا. من یکی از دوستان الان تو جلسه هم هستش، من دیدمش اینجا بود. این بنده خدا بارها بلند شد رفت استانبول، اونجا بود، رفت از همون صومعه. حالا تو آخر تصاویرش نشون میدم، ایشون رفت سید اولاد پیغمبر هم از رفت عکس هم گرفت برای ما بره. اونجا من گفتم برو آقا بالاخره ببین نگاه کن، یونانی ها با ما حمله کردن، اونا تو مملکت ما، مغول ها حمله کردن تو مملکت ما. شاید مغول ها هم از تصرفاتشون کتاب داشته باشن، اما ما هم چیه داریم دیگه، چون تو مملکت ما بودن. اون دوره که مثلا سلطان محمد خدابنده حاکم بوده، ما میدونیم چه سالهایی بوده، کیا وزیرش بوده. یه جای ما حتی بهتر شد نقل کردشون جزئیاتو. این تحقیق بسته نشده، متوجه شدی؟ دنبال حقایق تاریخی بیشتری هستیم، بسته نشده. به نظر من تا همینجا بحث روایش اکتفا میکرد، یعنی رومی بودن ارجح به معنی واقعی کلمه. مثلا واقعا کسی که جز این بگی بی‌انصافه. اما با این وجود الان یه سری عرض میکنم. امپراتوری بیزانس دو تا بخش داره، یک بخش روم شرقی و یک روم غربیه که اون طرف معمولا گفتیم بودیم بچه ایتالیاست، از همینجا ناشی شده. اما این روم شرقی رو من میخوام مد نظر قرار بدم. عزیزان، دودمان و سلسله اموری ها اصالتا ارمنی هن. از مسیحی های ارمنی هستن. اینا سلسله شون 802 شروع میشه تا 867 فیتیلش میشه، 65 سال. خیلی هم طولانی نیستش که حاکم میشن. نیکفورس اول 802 تا 811 این جلو هارون الرشید جنگیده. زمان هارون الرشید میگه اوج قدرت امپراتوری اسلامی بوده ها. اوج قدرت. واقعا باید گفت امپراتوری، چرا دروغ بگیم؟ پادشاهی بود دیگه. بعد میکائیل اول میاد 811 تا 813، دو سال بیشتر نیستش. یه آدمی بود شکست خورد از بلغارها و تاج و تخت ازش گرفته شد و کلهشو تراشیدن و راهبش کردن انداختن که کلیسا زنده بمونه. بعد لویی پنجم این آدم نسبتا درستی بود، بلا میگه من معقول عمل کرد. 813 تا 820 این تو کلیسا ترورش کردن. برای چی؟ برای اینکه رسم تمثال پرستی رو این برانداخت. آیکنوکلاسیسم بهش میگن. اینا میگن اینجا که تو روایت اومده مشرکیت خیلی دقیقه گفتم مشرکی. خیلی عبارت دقیقه. اینا اعتقادشون بر آیکنوکلاس بود. یعنی چی؟ یعنی تمثال میپرستن. عکس مسیح رو میآوردن، مجسمه مسیح رو یه روزهایی میآوردن، شروع میکردن به پرستیدن اون. این سوژه داده بود دست ما مسلمونا و چی؟ یهودی‌ها. میگفتن دیدی بت پرستید؟ بعد از پادشاهشون که عقل و شعور داشتن میگفت بابا ما عیسی رو قبول داریم، اما چرا اینو داره انجام؟ دقیقاً مثل چی؟ بلاتش. مثل الان که بعضی از این هیئت‌ها میگی بابا این تمثال‌ها رو استفاده بگید، نکنید این کارا رو، نکنید، دشمن داره اصل ماجرا رو میزنه. ما مخلص امام حسین، کیه امام حسین دیده این شکلی بوده کشیدتش؟ آقا لام از سبا. حالا اینجوری. بعد میکائیل دوم که معروف به میکائیل لال، یه آدم عاشق پیشه دل دیوانه بی سوادی بود، مجلس سنا رو هم وادار کرد که برخلاف قوانین مسیحیت و در واقع نرم اونجا یه دختری رو به عقدش در بیارن. آدمی بود دنبال اشغالش بود به قولی. بعدش تئوفیلوس میاد 829 تا 842، این خیلی آدم خوب بوده، منصف باشه، الان رومی بوده که بوده، چیکار کنیم؟ مصلح قوانین بود، یه امپراتور آباد کننده بود، با وجدان بود. بعد بیماری هم گرفت در اثر اسهال خونی از بین میره. نکته جالب این که همسرش تئودورا، مادر میخائیل سوم، این میره یه کشتی بدون مالیات جنس وارد میکنه. مسئولین جمهوری اسلامی دقت کنن، بدون گمرک جسم یه جنسی میره. دستور داد کشتی رو با اموالش بسوزونن. یعنی آدم اینجوری بود. بسیار متاثر از شخصیت هارون الرشید بود. خیلی دوستش یه روزی حکومتش مثل هارون الرشید چی باشه؟ گسترده باشه. سیستم بوروکراسی هارون الرشید رو خیلی دوستش. آدم منطقی و معقولی بود. جز اولین کاری کرد آیکنوکلاسیسم گذاشت کنار. گذاشت کنار برخلاف میل چی؟ کلیسا. گذاشت کنار، قشن مذهبی باش در افتادن. از جمله کی؟ زن خودش، ملکه تئودورا. این که مرد بچه‌ای نداشت. یعنی پسر، یه پسر داره میکائیل سوم که 840 بدونه، یعنی 842 مرده، 842 میکائیل سوم چند سالشه؟ 2 سالشه، نمیتونه حکومت بکنه. عملا ملکه تئودورا شد همه کاره. این ملکه تئودورا هم با ملکه تئودورای 1050 میلادی یکی نگیرید، خواهشن داری سرچ میکنی تو اینترنت. اینم نایب السلطنه شد. از 842 تا 856 نایب السلطنه است که میکائیل خورده بزرگ میشه و میفهمه مادرش چقدر در به داغونه و چه دستورات عجیب غریبی داره میده. مادرش خونه نشین کرد. بعد داییش شد همه کاره. حالا میگم میکائیل سوم 842 تا 867 کلا تعطیل بودی. 840 ببخشید تا 867 که مرد، 842 تا 867 اونم پادشاه بود، هرچند 2 سالش بوده. دائم الخمر بود، اصلا یک وضع، یک نوچه‌ای داشت به اسم واسیلیوس، زناشون رو با هم عوض کردن، ببخشید. این تو تاریخ اینجوری نقل شده. آدم کثیفی بود. دنبال این کارا بود، آخر همین واسیلیوس کشتش. واسیلیوس خیلی قشنگ رشد میکنه. حالا توی اینا برسه اونجا براتون میگم. بعد خود این خانم تئودورا رو بعد بگیم یه خورده خاندانش مهمه. مادرش تئوکتیست فلورونیا، پدرش مارینوس، فرزندانشون هم به ترتیب سن اول باراداس مرد مشخص، تئودورا زن، پتروناس مرد، اون دو تا دیگه سه تا دیگه هم سوفیا، ماریا و ایرنه زنن. اینا به ترتیب سن بچه‌هاشون بودن. خب اینا خاندان پادشاهی هن. شاه کوچیکه، اینا میشن دایی ها و خاله های چی؟ پادشاه. تئودورا 815 میلادی به دنیا اومده، 11 فوریه 867 هم تو قسطنطنیه استانبول چه مرده، که احتمالا هم باسیلیوس کشتش. این هم دیگه چون اومد علیه اون، اصلا سلسله رو تموم کرد دیگه، سلسله مقدونی ها رو بر سر کار. باسیلیوس مثل اینها اموری نبود، ارمنی نبود، مقدونی بود، همسر همین تئوفیلوس بود. بعد دوباره اومد تمثال پرستی رو آورد و بین مردم محبتش پیدا شد و کشیشا ارتباطش خوب بود، منتها به خاطر خشونت های زیادی که انجام میداد و بعد جنگ هایی رو علیه مسلمان این چیز کرد، راه انداخت. تئوفیلوس مشیش این نبود، میخواست با مسلمان ها به مدارا برسه. این اومد چیکار کرد؟ دوباره جنگ هایی رو راه انداخت و تا آخری خورد که بزرگتر شد میخائیل اینو برداشت. باراداس دایی بزرگ خودشو که از مادرش هم بزرگه، اینو گذاشت همه کاره و همه کاره دربار و لقب قیصر به او داد. نکته ظریفی است اینجا. اصلا و ابدا حضرت نرجس خاتون نمیفرماد من نوه امپراتورم. ایشون میفرماد نوه کیم؟ قیصرم. لقب قیصر امپراتور با قیصر فرق داره. این صراحتن در تاریخ اومده که لقب قیصر گرفت. باراداس هم که 866 کشته میشه با فتنه باسیلیوس، همون مقدونیه. این مقدونیه آروم آروم از کنار میخائیل سوم باش عیاشی میکرد، مخ اینو زد، بعد او رو بدبین کرد، به داییش گفت این دایی داره میخواد تاج و تخت از تو بگیره، ببین خیلی حرفای تو رو گوش نمیده، بدبینش کرد، عکساش هم هست رو بتون نشون میدم، زدن بنده خدا رو کشتن باراداسو. بعد میخائیل خودش شده دیگه حالا پادشاه، بعد خود میخائیل هم کشت. کالیدیوس و آسیلیون به دستور همین باسیلیوس میخائیل رو کشتن، با شمشیر ریختن تو خونه. چه فیلم قشنگی میشه تو این در بیاد، یعنی چقدر جالب میشه به این پرداخت، این برهه تاریخ اینجوری قشنگ نشون داد. و اینو کشتن. باراداس دو تا پسر داره، یکی آنتیگنوس و یک فرد دیگه که اسمش نیست و همینش هم خیلی عجیبه چرا اسمش نیست. و اون پسر دومی پتروناس، یعنی برادر دیگه ملکه تئودورا یا دایی دیگه میکائیل سوم، یه پسری داره به اسم امانوئل که شهردار استانبوله. این همون دوماد معروفه که رفت اونجا و برادر دیگه‌اش که آوردن. و جالبه در برخی از نقل تاریخی آمده که خدمت شما عرض بکنم این بعد از اون مجنون شده بود، تحت مراقبت دیگه قرار گرفت، بلای سرش اومده بود. سال‌ها رو هم بهتون میگم. ببینید 842 مرگ توفیلوسه، 854 یا 53 چون به خاطر هم مشکل قمری و میلادی، تولد بانون نرجسه، 856 خونه نشینی تئودوراس، 866 وقوع زلزله و مرگ باراداسه. این زلزله سال 866ه. یه عزیز به اسم مهندس تقوی خیلی زحمت کشیده، تحقیقات فراوانی توی زمین انجام داده، شبکه ولایت هم برنامه داشته، ایشون هم دقیقاً به همین نکته رسیده که باراداس جد حضرت نرجس خان، چون آقایونی که بررسی می‌کردن میگفتن اصلا میکائیل که بچه نمیخورده داشته باشه، اگرم داشته باشه سنش نمیخوره که از نرجس خانم، یا تئوفیلوس هم بزرگتره که بچه‌ای نداشته، پس این کیه؟ گفتن دختر نوه قیصر روم جور در نمیاد. اولا دختر پادشاه روم نیست و نوه ایشونه، دوم اصلا پادشاه نیست و چیه؟ قیصره. یعنی شما گفت حسن و حسین دختره معاویه، گفت اولا حسن و حسین و حسن و حسین بودن پسر بودن به معاویه ربطی نشن، بچه امیرالمومنین بودن. تو چی داری میگی؟ اینا بر مبنای خودش همینجوری یه سری یافته نیست که بافته است، چسبوندن به هم نتیجه گرفتن. 866 اون زلزله است، مرگ باراداس همش جوره. مرگ میخائیل سوم 867 میشه 253 هجری، 253 هجری قمری. مرگ میخائیل سوم که 840 به دنیا اومده بود، و همچنین مرگ تئودورا که 815 به دنیا اومده بود، و همچنین سال فرار بانو نرجسه. این سال 867 سال کلیدیه. 868 شهادت امام هادیه، چون یک سال امام هادی رو درک کرده. دقیقاً جوره تو روایت هم چیه، ایشون میگه من امام هادی رو دیدم. بعد شهادت امام هادی و آغاز امام حسن عسکری، آغاز امامت امام حسن 868 و 868 تا 869. الان شما بزنید توی اینترنت سال تولد امام زمان 800 و چی 68 نقل میکنه، 9 ماه بارداری طول میکشه دیگه همون ساله، یعنی اواخر 68 و اواخر 60 و اوایل 69 که معادل 255 هجری قمری. این جمع و تفریقش هم با خودت دیگه، کاری هم نداره. یعنی شما 868 از 255 کم کنید ببینید تفاوت چقدره، که میشه 614 سال تو اون سالا، چون گفتیم قمری میچرخه. 260 شهادت امام حسن عسکری ولایت امام زمان، 900 یا 286 900 میلادی یا 286 هم نقل داستان. همینه که گفتم روی کاغذ بنویسید کاملا مشخصه. بله بله معلومه درست، ما پدرمون در اومده. آره نه ایراد نگرفتن، گفتن این چطور میزه، چون ایشون 700 عدد 703 چون یه 100 تا کم گذاشت. ببینه حالا 100 سال هم چیزی نیست، همش یه عمره. خب یه نکته دیگه باز من پیدا کردم خیلی جالب بود، ماجرای 42 تا شهیدن. اینا معروفن به 42 شهید، که اینها 800 در کتابیست آقای ادیوس نوشته، همین نرم افزار تدوین، حالا برای اینکه یادتون بمونه، به اسم هایگوگرافی. یعنی هایگوگرافی یعنی سرنوشت مقدسان. شما بیا سرنوشت آدم مقدس رو می‌رسی. ایشون یه 838 42 نفر و عین عبارت در زمان معتصم، قشنگ اینجوری ام یو نظر معتصم، اینا در اثر جنگ‌هایی که داشتن به دست کی افتادن؟ عربا. اینا بزرگان اموری ها بودن. 838. چون در زمان تئوفیلوس سعی میکنه با اینا چیکار کنه؟ به قول یه خورده راه بیاد تا مثلا ببینه مذاکره کنه میتونه اینا رو خدمت شما عرض بکنم بگیردشون یا نه. چون 842 تئوفیلوس میمیره دیگه. خب طول میکشه و نتیجه نمیگیرن که آزادشون کنه، چون موارد متعدد داشتیم که برده ها رو میخریدن، عذر میخوام اسیرا رو. مثلا در زمان مأمون ذکر شده که از امپراتوری روم اونا پیغام فرستادن آقای ما اسیراتون به درد ما نمیخورن، پول خونشون رو بدید ما میدیم. به مشکل مالی خورده بودن. مأمون گفتش که برید لب مرز اسیرا رو بیارید، هر کدوم اون بحث خلق قرآن، خلقت قرآن، فتنه خلقت قرآن تو سخن امام هادی گفتم، هر کدوم قائل بر این نیست که قرآن مخلوقه، برش گردونید اونی که قائل قرآن مخلوقه رو بگیرید. یعنی این فکت تاریخی نشون میده که تبادل اسیر هم چیه بوده. چندین سال طول میکشه، آخرم 842 تئوفیلوس که میمیره این تئودورا میاد، اینم آدم چیه؟ جنگ طلبی و داستان درست میکنه و اون بحث تمثال پرستی هم را میندازه. قشنگ نوشته که اینها رو بردن در سامرا، هر 42 تا رو گردن زدن عرب ها و یک سری برده های حبشی و سودانی این کارو کردن. سودان از همون اسود میاد، یعنی سیاهان، سرزمین سیاه، این کارو انجام دادن. این یک نکته است، یعنی اسیرا رو میبردن، اسرا رو میبردن به سامرا. یعنی مونی فکت تاریخات مد نظر قرار بگیره. 6 مارس هر سال هم اینها میومدن، ساروزه به قول یادوار شهداشون بود چرا بخوام بگیم، برای اون میگرفتن. نکته بعدی زلزله است، که حالا تو اون تحقیقاتی که یکی از عزیزان کرد، حالا من اسم نمیبرم، مثل همین زلزله که الان اومد مترو رد شد بود. بعد چه اتفاقی افتاده بود؟ ایشون میگن سال 866 بود زلزله. این اشتباهه. 866 یعنی حضرت نرجس خاتون 7 سالش بوده. این صحیح نیست، خود ایشون داره میگه من 13 سالم بود. زلزله سال 860 میلادیه. خوب دقت بفهمید. سال 860 ما اومدیم یه کار قشنگ انجام دادیم. الان شما بزرگواران میتونید تصویر لپتاپ من رو، سعادتی نصیبتون بشه، ببینید. آره. ببینید این زلزله های استانبول، تاریخته استانبول دپرملری. زلزله های تاریخی چی؟ استانبول. من برای شما میذارم کنترل F 860. ببینید زلزله هایی که ثبت شده دقیقاً سال 860 میلادی ما در استانبول چی داشتیم؟ زلزله داشتیم. ببینید این میشه کار علمی پژوهش. درست ببین این بنده خدا 866 بعدی شدیده، اما 866 جور در نمیاد، با هیچ چی جور در نمیاد، کل تاریخ میریزه به هم. 860 بوده که پیدا هم کردیم، کتاباش هم هستش، یعنی کتاب زلزله‌های تاریخی استانبول نوشته شده، در اون کتابم شما میتونید برید در واقع ببینید و ثبت شده که این عزیز بنده خدا رفته اونجا، حتی از این مسئول زلزله شناسی استانبول، از یکی از پروفسورهاش مصاحبه تصویری هم گرفته. این خیلی خوبه، منتها اون سال نبوده، سال اشتباهی متوجه شده. مورد دیگه که میخوام خدمتتون نشون بدم اینا، نگاه یه سری اشارات تاریخی در مورد جنگ‌های عربای، نهایتاً 10 دقیقه صحبتمون داره، خوب اینا داشته باشید تا اذان همین 10 دقیقه داریم. امام هادی طبق روایت مسعودی در مروج الذهب، مسعودی سنی، ما دو تا مسعودی داریم، در سال 235 از طرف متوکل عباسی از مدینه به سامرا آورده میشه. ولادت حضرت امام حسن عسکری 232 تو مدینه اتفاق میفته. بعد از همون تاریخ تواریخ اسلامی اشاره به جنگ‌های با خارجی‌ها کردن بین سپاه اسلام و روم شرقی یا بیزانس که ترکیه امروزه، و حتی با روم غربی هم یه سری جنگا داشتن بر سر یه سری تصرفات، فقط روم شرقی نبوده به قول ایتالیایی ها. و این جنگا رو نوشتن، گوش کنید، 240 244 245 247 248 249 253 دقیقاً سال فرار بانو نرجس، جنگش هم در تاریخ ثبت شده. و اینجا بوده که اسیرای هم حتی مبادله می‌شدن. تو تاریخ عرب و روم تألیف فاضلی روسی، ترجمه محمد عبدالله هادی شعیر، میگه که در سال 247 هجری جنگ‌های بین مسلمان‌ها و رومی‌ها اتفاق افتاد و غنایم بسیار به جنگ به دست مسلمان‌ها افتاد. در سال 248 هم سردار مسلمان‌ها با رومی‌ها جنگید و طی اون خیلی از اشراف روم اسیر شدند. کتاب تاریخ عرب و روم صفحه 225. مورد بعدی تو همین کتاب باز میگه در جنگ اموریه که یک شهر بوده، معتصم عباسی به روم حمله کرده بود و بعد از ویران کردن اون شهر که در عظمت اهمیتی در عظمت و اهمیت چیزی کمتر از استانبول نداشت، قسطنطنیه، عده‌ای از روحانیون و شاهزادگان رومی اسیر شدند. فقط شما کاغذ بیارید اینجا، یک کیلو کاغذ آوردیم جان لیوانا، والا اینا باید بزنیم پشت لیوانا. نه اینطور نیستش. بعد به سرزم بر اینا رو اسیر کردن. در سال یه جنگ دیگه بین مسلمان‌ها به سرکردگی عمر ابن عبدالله اقطع و جعفر ابن علی صائف با قوای رومی در بیر که اینا تو جنگ شرکت. در سال 242 242 قمری هم رومی‌ها به سرزمین شمالی عراق، یعنی جنوب ترکیه است دیگه، دقیقاً همون محل درگیری‌ها حمله کردن و در 10000 تن از مسلمان‌ها رو اسیر کردن و بعد باز دوباره به سرزمینشون برگشتن. مسلمان‌ها اونا رو تعقیب کردن. امپراتور میخائیل سوم هم با دشواری‌های فراوان خودش رو نجات داد. این حمله شدید آغاز دوره‌ای از درگیری طولانی میان دو طرف به حساب میومد. یعنی که آخرای میخائیل سومه و بله، یا باز این هم خوبه ببینید، امیر عمر ابن عبیدالله امیر ترسو در پاسخ به حمله رومی‌ها به شمال عراق به سرزمین‌های روم حمله کردند. متوکل در سال 244 سپاهی رو به سوی او اعزام کرد. تو تاریخ طبرسی در حوادث سال 246 اومده نصر ابن ازهر شیعی فرستاده متوکل به روم برای پرداخت فدیه به منظور آزاد کردن اسیران. رفت برای اینکه اسیرا رو پول بده، اسیرا رو بگیره. میگه وقتی به قسطنطنیه رسیدم با همون لباس و شمشیر و خنجر و کلاهی که داشتم به سرای میخائیل رفتم. این زمان دقیقاً میخائیل سوم بوده. بین من و دایی او قیصر، خیلی جالبه، که سرپرست وی بود مناظره ای در گرفت. اینم باز یک صراحت تاریخ عربی هم مؤید داره. اسناد دیگری هم از تاریخ طبری جلد 11 صفحه 173 176 177 192 207 کامل و فی تاریخ جلد 7 صفحه 881 85 بدایه و نهایه ابن کثیر جلد 10 صفحه 232 243 و 245 و یک اسناد دیگه که من سرتون رو درد نمیارم. آخرام در مورد اینکه اینها نهایتاً چی شدن، اینکه تئوفیلوس گفتیم آدم نسبتاً درست یه خونه ای رو از یه نجیب زاده خرید به اسم تونز و اونو به ارث همسرش تئودورا گذاشت. یعنی خیلی ها که یه نفر که حاکمه از اموال حکومتی هر کار میتونه بکنه، انقدر این آدم درستی بوده، به ارثش گذاشت. و اونا به همراه دختراش آنا و آناستازیا پولچریا، داداشه میخائیل سوم، خواهرای میخائیل سوم، بعدها به همون صومعه چی شدن؟ تبعید شدن. با سیریوس هم که اومده سر کار، اینا دیگه اصلا براشون مهم بگید نیست، چه بسا اینا رو هم سر به نیست کرد و ملکه تئودورا رو کشت و اصلا هم براش مهم نیست که شاهزاده های سلسله قبلی چی شدن، به اسارت گرفتشن. به خاطر همین اصلا علاقه ای به مبادله اسرا نداره. دلیل منطقیش نمیدونه، میگن اگر شاهزادیشون دستشون چرا اینا نیومدن پس بگیرن، نیومدن پیشنهاد، چون اصلا مهم نیست. این زده تارومار کرده اموری ها رو، خودش کشته اینا رو. حالا یه دشن هم گم و گور شدن، اهمیتی نداره برشون که به درک گم و گور شدن، رفتن که رفتن. امپراتور کنستانتین هفتم هم تو کتاب خودش به اسم سرمونیس از اینا اسم برده و از این خونه که بعدا میشه صومعه گاستاریا که مقبره خانوادگی ملکه تئودوراست، مقبره ملکه تئودورا، سه تا دخترش و بارداس، دایی میخائیل یا جد کی؟ حضرت نرجس خاتون. یادتونه بهتون گفتم یکی دیگه از اسامی که در موردش نقل شده بود چی بود؟ ورداس بود. ببین شاید مثلا میگفتن بنت ورداس، یه همچین چیزی بوده، یعنی یه سرنخه، حداقل از اون چیزایی که در مورد اون احتمالاتی که کسای دیگه میدادن در مورد حبشی بودن چیزا خیلی قوی تره. این سمم الان تبدیل شده، از 1967 میره تغییر کاربری داده شده یک مسجد. مسلمونا الان میرن اونجا در استانبول. ما که از عزیزان فرستادیم، از اینا رفت عکس هم گرفت که الان خدمت شما بزرگواران نشان میدهیم و عرضمون رو هم جمع میکنیم. این که قبر مطهر حضرت، حالا ما میگیم نرجسی، حالا نمیدونیم اسم اصلیشون، شاید مریم بوده چی بوده نمیدونیم، نرجس خاتونه و همراه حکیم خاتون و دو امام عزیزمون، این مرگ قیصر بارداس تو حضور امپراتور میخائیل سومه که بدگویی کردن ازش و تو تصویرم مشخص شده که دارن چیکارش میکنن، قیصر رو کشتن و یعنی دایی خودش رو کشت و بدبخت شد. اون آدم فهمیده‌ای بود، اون کاربلد بود. این امپراتور میخائیل سومه که تو تصویر داریم میبینم، دایره هم که پشت سرش نماد تقدس. مادر این تئودورا چون این بحث آیکونوکلاس رو دوباره باب کرد، معروف شد به سنت تئودورا، یعنی تئودورای چی؟ مقدس. مسجد فعلی همون سومه کاستاریا که الان شده مسجد سن ککتر که الان هستش و این دوستان رفتن عکس سنت تئودورا و امپراتور میخائیل سوم که نقاشیاش هست، اینا هم راحت میتونید اینترنت سرچ کنید خودتون پیدا کنید، اسما رو بزنید میاد. بارگاه پتروس شمعون همون صفا جد مادری حضرت حجت علیه السلام و سومه کاستاریا که توی کتاب تاریخی در واقع عکسی ازش کشیده شده، این هم الان داخلشه که شما بزرگواران تصاویرشو میبینید، این هم این داخلش و این هم بیرونش، این هم قیافه ملکه تئودورا و با سنگ چیدن کنار هم دیگه، این نقاشی نیست، یعنی این سادگی ها در واقع باش. حالا این کلیت ماجراست، حالا باید بحث علمی چی بیشتری قرار بگیره که پس چی شده. پتروناس برادر باراداس پسری داشته به اسم امانوئل، اون همون دوماد بوده و میشده با پسر پسرعموشون در واقع با پسر پسرعموی باباش در واقع ازدواج کرده بوده اینطور، اما نام یشوعا پیدا بگید نشد. این باید هنوز کار بشه. چرا این نام هست؟ اسم معشوقه های میخائیل سوم اومده، اسم پسر باراداس اینجوری هست شده، در نام خودش خورده چیه عجیبه. یک قبری هم به اسم یشوعا در ترکیه هست و از قضا بارگاهه. خب من تا اینه بر ربطش میدم به یوشع ابن نون که اصلا حضرت یوشع اون طرف نبوده، حضرت یوشع تو کنعان بوده. اینم در نوع خودش حالا باید محل بررسی های بیشتر قرار بگیره. سرتون درد بودم، مصاحبه می کنم، تجلیل در فرج امام زمان، صلوات الله علیه.